به تظاهرات زدند. در این تظاهرات درگیری ها با ماموران امنیتی روی داد که در آن دو بحرینی کشته شدند. پادشاه این کشور ضمن ابراز تأسف از این حادثه اعلام کرد کمیته تحقیقی برای این رویداد تشکیل خواهد داد. روز گذشته نیز گروهی از نمایندگان شیعه مذهب پارلمان بحرین که بزرگترین گروه مخالف این کشور را تشکیل می‌دهند، در اعتراض به کشته شدن دو نفر از اعتراض کنندگان صحنه مجلس را ترک کردند. بنا به گزارش CNN پادشاه بحرین تعهد کرده است اصلاحاتی را در کشور انجام دهد. منو به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس‌آنجلس، بازمانی تمام ابری و ریزش باران‌های پراکنده حداکثر 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش های شما درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 56-54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، اگر دوستان درباره موضوعات مربوط به ایران یا موارد دیگر مشابه یا نزدیک مانند نقاط دیگر پرسشی دارن، با کمال میل و افتخار در خدمتون هستم. فقط هم دو نفری که نفر اول و دوم هستند، هر دو دیروز، یکی اصلا بعد از دو ساعت روی خط نیومدن و فکر میکنم یک مسئولیت اخلاقی دارم که ایشون رو بیارم، و نفر دیگری که گفتم اگر لطف کنند و تلفن کنند ایشون رو خواهم آورد. اگر خودشون تصمیم بگیرن که به دلیل اهمیت موضوع ایران این رو به دوستان دیگه واگذار کنن، سپاسگزارشون میشم. ولی اگر مایل بودن که همچنان روی خط بمانند و این حق رو برای خودشون قائل بشن، در حالی که موضوعشون رو شاید بتونن به وقت دیگه موکول کنن، به هر حال به دلیل قولی که دادم پای اون خواهم ایستاد. انتخاب با خودشون. اجازه بدید که ولی دو نفر خوشبختانه درباره موضوعی مربوط به ایرانی که خوشحال خواهم شد اگر مطلب مناسبی بدانم در آگاهیتون برسونم. ولی همطور که میدونید گفتگوی من در چارچوب پرسش و پاسخ خواهد بود. برنامه‌های خیلی خوب دیگری هست که اظهار عقیده و نظر دوستان رو میشنوند. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر. من سوالی دارم راجع به پسرم، 10 سالشه، خیلی اضطراب داره. مثلا وقتی میخواد یه امتحان داره یا یه فیلد تریپ بره یه جایی، خیلی اضطراب شدید داره، خوابش نمیبره و خیلی راجع به این مسائل خیلی حساسه.
بله، ببینید عزیز، من و شما اصولاً کمی میتونیم نگرانی برای حوادث بد داشته باشیم. من و شما میتونیم فکر کنیم که ممکنه دردی و یا خطر جدیتری مثل مرگی در انتظار ما باشه و بنابراین در طول تاریخ در مغز ما یه زمینه درست شده برای یه نوع مواظبت و مراقبت، یه نوع پیشبینی برای حوادث بد و آماده کردن خودمون. ولی این پیشبینی و پیشگیری و آمادگی معمولا وقتی که از یه حدی بگذره وارد مرحله استراب و نگرانی میشه یا میتونه شدید باشه، به صورت وحشتی در بیاد که مردم حتی کارهای ساده رو نکنن، از خانه بیرون نیان، نخوان سوار اتومبیل بشن یا هواپیما بشن یا دکتر برن یا از یک حیوان کوچکی بترسن. در اینجا ما با گرفتاری بیماری روبرو هستیم. دلایلش هم معمولا دو چیزه. یکی اینکه زمینه ارثی داره که مغز ما در یه منطقه خاصی از مغز بیش از حد فعاله و این فعالیت کاملا خارج از کنترله. دوم که به دلیل حوادث و تجربیات بسیار بد و سخت و یا تفسیری که بر روی حوادث گذاشتیم، مثلا حتی یه اختلاف ساده پدر مادر رو به عنوان جدایی اونها و مرگ همه تصور کردیم، ما رو دانچنان مرحله‌ای میرسونه که درست مانند یک ظرف آبی که در 99 درجه داره میجوشه، فقط کافیست یه مقدار دیگه یا داره گرم هست یه مقدار دیگه اگر حرارت بهش برسه به مرحله جوش و بخار خواهد رسید. بنابراین با توصیفی که میفرمایید فرزند شما مضطرب و نگران، راه اضطراب و نگرانی هم همیشه دو چیزه. یکی اگر شدید باشه دارو میخواد، یعنی بدون دارو این مشکل رو نمیشه حل کرد که فرد رو به آرامش نسبی رسونیم، و دوم با یافتن علل و عواملش طریقه درست روان درمانی رو در مورد او به کار ببریم. حالا در خصوص بچه ها معمولا این روان درمانی بیشتر حالت روانکاوی داره، برای اینکه حوادثی در گذشته در زندگیشون به صورت شدید اتفاق افتاده و حالا اونا زمینه ای رو فراهم کرده برای یه وحشت بیش از حد از یه چیزی که وحشت نداره. به اصطلاح خودمون مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. بنابراین اگر یک بار بچه ها به این مرحله رسیدن که ماری اونها رو گزیده یا فکر کردن کسی گزیده شده یا اون رو آنچنان تخیلی کردن که به این مرحله رسیدن که اون اتفاق بد افتاده، بسیار طبیعی است که نه تنها از مار، از ریسمان سیاه و سفید هم میترسن. بنابراین اگر موضوع مسئله اضطرابه، شما باید بدونید باید یه ارزیابی صورت بگیره و مثلا اگر شدیده اصلا توش تردید نکنید که برای یه مدتی دارو احتیاجه برای که مغز رو بتونن آرام کنن، درست ماننده که جلوه مثلا خونریزی رو باید گرفت و بعدا اقدامات دیگری رو انجام داد. حالا اگر توضیح بیشتری دارید یا مطلب مشخصی هست خوشحال میشم بشنوم.
فقط میخواستم بگم آیا راهی داره، چاره‌ای داره که نتونیم؟ بچه واقعا اذیت میشه، مثلا کمخوابی یا مثلا موقعی که میخواد خیلی اکسایتد میشه برای یه چیزی واقعا نمیتونه، یعنی میتونیم مشخصا احساس کنیم که این بچه آروم نیست.
حالا خب دوام میخواد عزیز، این مغز در این حد دوام میخواد. نیست که من به شما برگردم بگم من چشمامو نمیتونم باز کنم یا پامو نمیتونم به حرکت در بیارم. وقتی اینقدر شدیده که معلومه آسیب جدی به مغز مرتبطه و در این سن و سال فعالیت بیش از حد بیوشیمیای خاص در یه منطقه مشخص مغزه و دارو اون قسمت رو آروم میکنه، بنابراین حتی فرزند شما ظرف مدت کوتاهی که به یه هفته نمیرسه ای بسا نیمی 60-70-80 درصد نگرانیاشو از دست میده. نتیجتاً مراجعه به دکتر یا روانپزشک بخواد برای دارو، ولی چون باید ریشه مسئله کاملا قطع بشه و اون دگرگونی هایی که در مغزش به وجود میاد به دلیل علل و عواملی اگر مشخص داره غیر از زمینه ارثی، حتی اون هم قابل کمک و اداره هست، بتونه حالت عادی پیدا کنه.
آیا این دارو موقتیه یا خوبه؟
ممکنه اولا در استراتژی ببینید، همین خودش استراب شما. اصلا من به شما برگردم بگم دارو ابدی است، چی میشه؟ چه فرقی میکنه؟ من و شما اگر فرزندمون میخوایم سالم باشه چرا فرق میکنه که یه هفته دارو بخوره 7 سال؟ من و شما مگر قرار نیست همیشه نفس بکشیم؟ میتونیم بگیم که ما اکسیژن احتیاج داریم؟ آیا موقتی است یا دائمی؟ آیا غذا هست؟ ببینید خود اینا نشون دهنده یه نگرانی ماست که مثل اینکه داروی چیز بدیه. دارو یه نوع غذاست، فقط وقتی ازش استفاده میکنن که غذای عادی و معمولی نمیتونه من و شما کمک بکنه و به همین جد است که تا زمانی که احتیاج است. درسته که داروها تأثیرات جنبی و جانبی دارن، ولی همه غذاها هم کمی تأثیرات جنبی و جانبی دارن. پلو هم برای من شما جنبه بد و منفی داره، نانم داره، آبم داره. بنابراین هیچ کدوم از اینها فقط درجات ایناست که فرق میکنه. یعنی روزی که خودتون رو نگران این موضوع بکنید، برخی از اوقات اقدام رو نمی‌کنید. یه دلیل این که من این مقدار در این زمینه سخت میگیرم برای اینکه یه درصد بالایی از مردم یه نگاه بسیار بد و منفی به دارو دارن و یه عده‌ای که سخت باش مثلا به حساب خودشون مخالفن. خب بنابراین وظیفه من به عنوان کسی که اینجاست باید بگم من هیچ وقت مسئله‌ای رو که دارم و راهش دارو، اصلا یک آن فکر نمی‌کنم که یه روز، یک ماه، 600 سال اصلا فرقی برای من نمی‌کنه. ولی که راه دیگری نیست. به شدتی هم که شما میفرمایید موضوع اونه. اما خوشبختانه در مورد برخی از بیماری ها که معالجه میشه مثل استراب، مشروط بر اینکه کار روان درمانی و دارو درمانی توامان صورت بگیره، مسئله یک بار برای همیشه حل خواهد شد. بنابراین میشه این کار رو حل کرد، ولی باید ریشه‌هاش رو شناخت. اگر فرض کنید اصلا یه مغز آسیب دیده است و یا اینکه یه گرفتاری هایی در دوران کودکی و بعد از اون اتفاق افتاد تا 10 سالگی که میفرمایید، بنابراین اونا تا پاک نشه درست نشه مسئله سر جای خودش هست. درست مثل این که شما یه غذایتون تو 5 دقیقه پخته میشه، غذایی تو فرض بفرمایید که 3 ساعت، اما یه چیزایی هست که با اجاق معمولی هیچ وقت پخته نمیشه. شاید مثلا یه تیکه سنگ یا یه تیکه یا سنگایی باشن که اگر من شما 100 سالم به اونها حرارت بدیم رو اجاق خانمون، هیچ وقت تبدیل به چیز دیگری نشون. به همین جهت است که مورد به مورد فرق می‌کنه. اما معمولاً مشکل استراب، مشکل گرفتاری‌های از این قبیل که گفتید در بچه‌ها به راحتی قابل تشخیص و معالجه. بعدم اگر این مشکل رو حل نکنید، این استراب به وسواس، این استراب به افسردگی، این استراب به خشم، به احساس بد و هزاران مسئله، واقعا هزاران نه ده‌ها مسئله دیگه منجر خواهد شد و شما رو گرفتار می‌کنه. بنابراین من و شما قرار است که به دکتر بریم و ببینیم که دکتر در این زمینه چه میگه. دارو درمانی و روان درمانی راه حل موضوع استرابه و این موضوع که شایع‌ترین مشکل انسان هست، خوشبختانه ساده‌ترین موضوع مشکلی است که میتونه کاملا و یک بار برای همیشه حل بشه و تمام بشه.
فرمودید روانکاو یا روانشناس؟ من
ببخشید، فرقی نمیکنه. ببینید چیزی اصلا کسی در جایی مثل امریکا اصلا چیزی به اسم روانکاو وجود نداره. روانکاوی یا سایکوآنالیزم یه متد و روش روانشناسی است. روانشناسی و یا رواندرمانی، رواندرمانی ده ها نوعه. این ده ها نوع برخی از وقت شناخت درمانیه، رفتار درمانیه، میتونه فرض کنید حتی موسیقی درمانی باشه، راه درمانی باشه، یه نوعش هم روانکاوی است. روانکاوی یعنی رفتن و یافتن ریشه ها و علل و عوامل هرچه عمیق‌تر و قدیمی تری که سبب این گرفتاری و مشکل شده. بنابراین شما یه روان پزشک میخواید که کار دارو درمانی رو انجام بده. اگر اون روان پزشک آمد و عرض کنم خودش کار دارو روان درمانی رو انجام داد که کار روان درمانی رو انجام میده، ولی اگر کار روان درمانی رو او انجام نداد به روانشناس مراجعه میده و اون روانشناس گفتم معمولا برای بچه های تا 10 سال معمولا از سایکوآنالیزم استفاده میکنم، مگر مواردی که برخی از اوقات کاملا موضوع با رفتار درمانی یا این نوع تکنیک های ترکیب روانکاوی و رفتار درمانی که به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن هست برای مثلا پست تروماتیک استرس دیسوردر یا وحشت بعد از حادثه ازش استفاده کنم. بنابراین خودتون رو گرفتار این که دکتر چه جور دوایی میده، چه نوع دوایی میده، میگه صبح بخور یا زور نکنی، وقتی ما به متخصص مراجعه میکنیم اون رو در اختیار رو میذاریم، ولی یه روانپزشک رو باید شروع کنید، ایشون هر گونه توصیه کردن بعدن انجام بدید و حتما این مشکل رو برای همیشه میتونید حل کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنفت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنفت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه او. او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو به روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه او 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهم بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سوروایوال اینشورنس پایین‌ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866-755-4464 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حد اکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سوروایوال بیش از 1,000,000 شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
فرمایی دکتر. من میتونم منتظرشم چون خودم هم خیلی وقت به خاطر مسئله سیست نمیتونم ایران برم. استفاده میکنم از صحبت.
روی خط باشید. من شما رو بعدا میارم. اجازه بدید که یکی از دوستانی که راجع به ایران بود رو من روی خط بیارم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
آقا درود بر شما.
قربان شما بفرمایید.
نباشید.
مرسی.
جناب من بچه که بودم بابام یه آدم مذهبی بود. یه روز رفتیم.
یه روز چی؟ ببخشید نفهمیدم. یه قطع شد.
من یه بچه بودم.
آها.
با بابام که خیلی مذهبی بود به دیدن یه آخوند رفتیم. بچه که از اینا بدم میمد بهش سلام نکردم. آخونده برگشت به من گفت بچه جون چرا سلام نمی‌کنی؟ سلام یعنی سلامتی. هیچ موقع من این خون نگفت که سلام یعنی تسلیم. یک عمر آقای دکتر که ما با دروغ بزرگ شدیم. میخوام ببینم از نظر شما چطوریه این عربی که به ما حمله کردن، من مملکت و فرهنگ ما رو نابود کردن، ما همه اسمام هر شده حسن و حسین و محمد، شما هیچ کلمی رو دیدی که اسم بچهشو بذاره هیتلر یا اسم بچه ها رو تو یا در ایران میذارن اسکندر یا میذارن چنگیز؟ یه فلسفه ای وجود داره که با دوستا که صحبت میکنیم در مورد شرایط ایران میگن که آقا تا اینا نخوان هیچ اتفاقی نمیفته.
کیا نخوان؟
آمریکا و انگلیس و
اون رو بذارید من صحبت کنم، چون توی برنامه قبلی هم دوستان در این باره صحبت کردن، یه اشاره میکنم. ولی ببینید عزیز، اولا ماجراها یه مقداری متفاوته. اینکه شما به دوستان یهودی اشاره کردید که اسم فرزندشون رو هیتلر نمیگذارن درست است، ولی یه دلیل این دارد که خیلی ماجرای دوستی و دشمنی آشکاره و ضمناً مال این اواخره. ولی شما وقتی برید سراغ ماجرای ایران مسئله فرق میکنه. شما وقتی به 1400 سال قبل برمیگردید و درست است که حمله اعراب به ایران اصلا حمله نه دفاعی بود که مدعی هستن ما برای دفاع آمدیم به ایران حمله کردیم، یعنی خطری برای ما می داشتن که حتی پیش دستی کنیم، و نه عادی و معمولی و بسیار ظالمانه و بیرحمانه بود اگر تاریخ دقیق رو بخونیم و بخوایم تعصبات رو کنار بذاریم. بنابراین مطلب اول حرف شما بسیار درسته، یک کشوری این چنین به ما تاخته و اون چنین ویرانگری رو به وجود آورده و حداقل 100 تا 200 سال هم به نوعی حکومت‌هایی رو بر اونها تحمیل کرده و دوران خاموشی و سکوتی رو گذرونده که خودش داستان داره. اما نمیشه این مسئله رو انکار کرد که برخی از ایرانیان به هر حال بعد از مدتی با آنچه که به عنوان دینی بود که از کشور عربی آمده بود خودشون را نزدیک دیدن، آشنا دیدن، علاقمند دیدن و یا به حساب خودشون به تدریج برخی که غیر قابل انکاره به اون اعتقاد پیدا کردن و بنابراین وقتی اعتقاد پیدا کردن بسیار طبیعی است که اون نامها رو دارن. شما در امریکا هم که حالا بگذاریم یا برخی از کشورهای افریقایی شما بعد از آمدن مسیحیت اسمای مسیحی رو میبینید، یعنی این رو همیشه نمیشه گذاشت. چون اول فرض کنید با جنگ بود و ماجرای ملی بود و ماجرای نظامی بود و خون ریزی بود و بیرحمی بود، ولی بعدش احتمالاً یه فکر و عقیده هم که همراه او بوده یا با اون آمده یا دگرگون شده، حالا باید همچنان در اون مخالفت بمونه. بنابراین بعدن تبدیل نامهایی که شما بهش اشاره میکنید بسیار میشه فهمیدش. به من میگید که اگر شما یه نکترم باید بهش توجه کنید، ماجرای ایران به مفهوم یه ملت و یه ملیت اصولا پدیده تازه‌ای، حتی ملیت یه مفهوم از قرن 16 هم به بعده، یعنی ما قرن 14 هم مفهوم ملت و ملیت رو اصلا در سراسر جهان تقریبا نداشتیم. پس بنابراین شما که یک مرتبه موضوع ملی و ملیت رو مبنا قرار میدید که حرفتون امروز درسته، باید بدونید احتمالاً یه چیزی نزدیک 1000 سال این مفهوم وجود نداشت. ماجرای قبایل مختلف رو نگاه کنید، شما نگاه کنید یه کشوری که اسمش ایران هست و با ملت و ملیت ایران کار داره، یه مرتبه شما میبینید تقریبا فرمان روایان بعد از اسلام همه غیر ایرانی بودن و اینا نوعی از ترک‌های در حقیقت ترکمن صحرا بودن یا ترکمنستان بودن. پس بنابراین شما پادشاهانی که داشتید، حکامی که داشتید هم ایرانی نبودند. درست حالا شما که اعتراض کردید، اعتراضتون هم بجاست، بسیارم بجاست. این اعتراض حتی به فامیل خود من هست. من پدر پدر بزرگم یه دهی بوده که به این اسم بوده و علتش هم این بوده که اون منطقه وقتی که قوای هولاکو خان و اینا حمله کردن، اینا با فرستادن مثل منطقه فارس فرستادن یه مقدار پیشکشی به اونا مانع شدن که اینا حمله کنند و قتل عام کنند. و همینجاست که فارس در امان بود از حمله مغول. یه دلیلش زیرکی زرنگی مردمان اون منطقه بود. ولی اونا از خواستن که یه مقدار اسامی رو روی جای مختلف بگذارن و یکی از اونا یه دهی بود. و بنابراین وقتی فامیل مطرح شد، اینا بدون توجه به این سابقه ای که حق با شماست و درسته، فامیل هولاکویی گرفتن. و بنابراین روی بنده ماند. اگر این حالی که همکنون بنده و شما داریم رو بنده می‌داشتم، حتما عوضش می‌کردم، ولی فعلا مانده. اینم می‌خوام حتی به شما بگم. اما داستان گذاشتن این نام‌ها بعداً به دلیل این نبود که اون آدما با اون برچسب بد و منفی در جامعه بودند که شما انتخاب می‌کردید. یعنی شما امروز با دوستان یهودی اگر بگید هیتلر، تکلیف مشخصه چه نگاهی دارن. ولی فرض بفرمایید که شما وقتی که اسم عربی یا اسم حتی چنگیز رو که اشاره کردید بیارید، هیچ کس به اون صورت بلافاصله به چنگیز خان اون رو مرتبط نمی کنه. یعنی با این حال نبوده. اینا پدیده است که مخصوصاً بعد از انقلاب در ایران قوی شد و درست هم هست. حرفتون درست است و حرفیست که باید بهش توجه می شد. ولی اینا نشوندنده چیزی نیست. از توش بخواید چی در بیاد؟ مثلا فرض بفرمایید که اگر شما حتی نگاه کنید به بسیاری از کسانی که امروز سخت مخالفت میکنند با افکار عرب یا حتی اسلامی، نامهای اسلامی دارند. یعنی اینا کسانی هستند که نه نامشون، فامیلشون، حتی پشت فامیلشون یه دفعه سه تا اسم عربی اسلامی پشت سر هم هست. ولی اینا نشاندهنده این نیست که این اسامی رو به دلیل اعتقاد و باور اونها هم اکنون دارن. ممکنه پدرانشون داشته باشن یا گذاشته باشن، برای که معمول و مرسول بود. یه مقدار از اسامی عرب در ایران درست مانند برخی از اسامی در امکان مثل مایکل یا جک یا چیزا یا جان که فراوون دیده میشه، اینا اسمایی هستن که در ایران شایع بوده. یعنی 30-40-50% مردم این نامها رو انتخاب میکردن و اصولا بحث ملیت و مسئله مذهب و امت اینا اینقدرها روشن و آشکار نبود. بنابراین در حالی که حرف شما امروز درسته، این به 200 سال قبل و 700 سال قبل و 900 سال قبل ارتباطی نداره، برای که همطور که عرض کردم اصلا بحث ملت و ملیت و یک کشوری مانند ایران به اون مفهومش وجود نداشته و اصلا مردمی همچین حس و احساس ایرانی بودن رو در این اطراف نداشتن. به همجاست که وقتی هم که مناطقی از حتی شمال ایران تا 200 سال گذشته جدا شد، یا افغانستانی که میره، یا از این ور حتی کمی از پاکستان، حتی به یک ادوار کمی از هندوستان، یا از این ور شما برخی از مناطق عراق امروز رو دارید، خب اینا همه یه روزی جزو خاک ایران بوده. ولی اینا معناش این نیست که بعد از اینکه جدا شدن الان یه احساس بدی میکنن و یا گرفتاری دارن. حتی شما نگاه کنید، ایرانی حداقل اگر مذهب عرب رو پذیرفت، زبان عرب رو به اون صورت نپذیرفت، در حالی که همین کسانی که الان به عنوان مصریان هستن، اینا مصریان هم مذهب رو پذیرفتن و هم زبان رو، برای که مصر که زبانش عربی نبود و اینا اصلا نژادن نژاد عرب نیستند. و به همین جهت است که منطقه شمال افریقا نه تنها دین رو پذیرفتند، زبان رو هم پذیرفتند. و به همین جهت است که اگر حسن این هیکل این حرف جالب درست رو میزنه که ما اگر با وجود اون سوابق تاریخی و فرهنگی فوق العاده عظیم که مصر داشت زبانمون رو از دست دادیم، به خاطر این بود که ما در ایران یک کسی مانند فردوسی وجود داشت و بنابراین اون حرف فردوسی و عظمت و احترام و افتخاری که بسیاری از ما برای فردوسی قائلیم واقعا درست است که در حقیقت رنج میبرد 30 سال و بعد زنده میکنه زبان فارسی رو و ما حتما مدیون او هستیم و این چیزیست که اصلا نمیشه اون رو انکار کرد و یه پلی میزنه بین گذشته و آینده ایران. و در نتیجه ما گرچه در حاشیه بسیاریمون آگاه و ناآگاه ایستاده بودیم یا همچنان ایستادیم، ولی نمیتونیم به هیچ وجه این رو بهش نادیده بگیم که هیچ کسی در زبان فارسی نقشی رو که فردوسی ایفا کرده و بعدن کاری که او کرده، که واقعا بسی رنج بردم در این سال 30 عجم عرب عجم زنده کردم بدیم فارسی، واقعا زنده کردن است. شاید اون زمانی که خودش هم میگفت، حتما چون به دلیل آگاهیش معلومه میدانست، ولی من فکر نمیکنم همچین پیشبینی اینجنین مثبت و سازنده میتونست داشته باشه. اما در خصوص کشورهای خارجی و دخالت، چون عزیز این یه بحثی است، یه مقداری احتیاج به یه ظرافت و دقتی داره. اولا ما مثل هر چیز دیگری، فرض بفرمایید شما اگر میخواهید غذایی رو بپزید، بسیار مهمه که درجه حرارتتون چند اندازه است، اصلا این حرارت چگونه رو ظرف یا پخش میشه، ماده‌ای که گذاشتید چند اندازه مثلا فرض کنید قابل پختن یا ناپختنی است، مدتی که میخواد، تو مثال قبلی هم عرض کردم یه دقیقه است یا یک ساعته. بنابراین در موضوع ها و مسائل اجتماعی ما با یه عامل روبرو نیستیم. بنابراین وقتی که کشورهای خارجی نگاه مثبتی داشته باشن به جنبشی مانند جنبش مردم ایران، علاوه بر امیدواری یه مقدار امکاناتی برای مردم رو فراهم میکنن. ولی زمانی که اونا با جانب حکومت موجود رو بگیرند، از یک طرف حمایتهایی که از اون حکومت میکنن، اطلاعاتی که میدن، موانعی که سر راه مردم به وجود میارن، و بعدن حتی در موارد شدید وقتی سرکوب اون مردم رو میبینن ساکت میشن و به روی خودشون نمیارن و بستا سرشون رو اونور میکنن و یا در وسایل ارتباط جمعیشون به گونه ای تبلیغ میکنن که واقعا آنچه که به عنوان جنبش هست خودشون نشون نده. بنابراین بحثی که امریکا یا اوباما یا خانم کلینتون یا بقیه درباره ایران این دفعه گفتند و دفعه قبل نگفتند، مسئله این نیست که ایرانیان باید به وسیله اونها به آنچه میخوان برسن یا اونها میتونن ما رو در این مسیر حتما برسانن یا مانع میتونن باشن، هیچ کنم از اینا نیست، بلکه هر عاملی یه نقش 1%، 2%، 5%، 10% داره و در سیاست خارجی برخی از اوقات نقش‌ها بسیار مهمه. یعنی برخی از اوقات مثل هر پدیده‌ای که من و شما بعد از 50 سال عمر توی تصادف میتونیم در یه لحظه بمیریم، برخی از اوقات حتی سیاست خارجی هم نقش فوق‌العاده مهم و اساسی داره و یا مخصوصاً با توجه به آسیب‌پذیری سیستم‌ها و آسیب‌پذیری افراد، ندادن فرض کنید یه مقدار اطلاعات سبب میشه که مثلا یه کسی ترور بشه، در حالی که اگر اطلاعاتو میدادن اون آدم کشته نمیشد و مسیر حوادث و اتفاقات میتونست دگرگون بشه. بنابراین وقتی که صحبت از ماجرای امریکا چنین گفت و چنین کرد، این نیست که امریکا عامل تعیین کننده است. امریکا میتونه عاملی باشه که فرض کنید این چراغ رو در حرارتش رو 20% ببره بالا و یا 20% بیاره پایین. بنابراین اهمیتش در اون انتخابا است و بعدم شما نمیتونید در دنیای امروز بخواید هیچ کاری رو به تنهایی بکنید. نمیدونم که من به تنهایی نیازهای خودم هم نمیتونم برآورده کنم، بلکه باید با یه سیستمی و رعایت یه اصولی حرکت کنم. علاوه در صحنه بین‌المللی تنها دولت‌ها نیستن. اینکه دولت آقای اوباما یا دولت انگلستان یا روسیه چه می‌خواد، یه مسئله است. اینی که بالاخره مردم این کشورها چه می‌خوان مهمه. اینکه چه اطلاعاتی دارن و بعدن این اطلاعات سبب میشه که چه نظری پیدا کنن، بعد این نظر رو چگونه خود سیاست مداران در اینجا ارزیابی میکنن و بر مبنای اون عمل میکنن. فرض بفرمایید الان بیایم مردم ایران یک گونهی بتونن با مردم امریکا در تماس باشن و مردم امریکا رو هر ایرانی در اینجا که زیر 1 میلیون نفر هستیم، نه اون عدد عجیب و غریب که 1 میلیون تو کاری در تمام ما امریکا 1 میلیون نفر هم نیستیم، سرشماری هم که نشون میده این رو، اگر این 1 میلیون نفر بتونن که الان 500,000ش بزرگ ساله بتونن هر کدام با 100 نفر امریکایی فرض کنین صحبت کنن و اونا رو قانع کنن که نظرشون راجبه مردم ایران عوض کنن، شما یه تصوری بکنید که دفعه مثلا 500,000 تا یا 50 میلیون اگر اشتباه نکنم 50 میلیون امریکایی به سناتورها و کاخ سفید و همه فشار بیارن برای جانبداری از جنبش مردم. 50 میلیون که سهله، 5 میلیون که سهله، حتی 50,000 معلومه رو سیاست خارجی امریکا اثر میذاره، معلومه اون وقت سیاست مداران امریکا بهش توجه میکنه.
اما دکتر من میتونم که قطعتون کنم؟
نه بذارید. اما داستان عبارت از این است که دولت امریکا که عاشق دولت ایران نیست، دولت امریکا منافع خودش رو میبینه، بنابراین یه حساب ضرب و جمع داره، نگاه میکنه میبینه جمهوری اسلامی براش این منافع رو داره، جانبداری از مردم این منافع رو داره و ضمناً مراقبت و جانبداری از جمهوری اسلامی این مضرات رو داره، جانبداری از مردم ایران این مذرات رو داره. اینا رو مقایسه میکنه، ولی وقتی یه رفعه با یه جنبشی روبرو میشه و میبینه که این ترازو داره عوض میشه، یعنی دیگه جمهوری اسلامی براش اون منافع قبلی رو نداره بلکه جانبداری از مردم داره و یا جمهوری اسلامی اون زیان رو نداره در حالی که مخالفت با مردم ایران زیان خیلی بیشتری داره، معلوم سیاست چه عوض میکنه. به همین جاست که چرا پس تو کاخ سفید میگیرن میشنن یا وزارت امور خارجه یا هزاران هزار جلسه تشکیل میشه برای که چه بکنیم؟ به خاطر اینکه دارن ضرب و جمعاشون رو میکنن و این ضرب و جمع ثابت نیست که ما یک دفعه بشیم. به همین جاست که مایی هم که برای هر تغییری احتیاج داریم که 5% اینجا و 7% اونجا و 10% اونجا و 3% اونجا و اینا رو داشته باشیم تا اینا انباشته بشن و جمع بشن، از 51% بگذره که ما کارو موفق بشیم. نمیتونیم هیچ کدوم از اینا رو نادیده بگیریم. یعنی حتی اگر فرض کنیم ما فکر میکنیم دولت روسیه ممکنه جانبداری بکنه، اگه بتونیم فقط اونا رو کمی از جانبداریشون بکاهیم یا برای مدتی متوقف کنیم، خودش یه امتیازی است که به دست آوردیم، در حالی که ممکنه هرگز اونا رو که بزرگترین دشمنان ما در طول تاریخ حتی 200-300 سال گذشته ما بودن رو مجبورشیم فعلا باشون یه نوعی مماشات کنیم، برای اینکه در شرایطی ما به اون 1-2% اونها هم احتیاج داریم، اونایی که 2% رو علیه ما به کار نگیرن. بنابراین موضوع سیاست خارجی یه مسئله سیاه و سفید نیست، یه ترکیبی از ایناست که باید بهش نگاه کرد و به همین جهت است که وقتی گفته میشه اگر شما با سناتورها با مردم کاخ سفید وزارت امور خارجه تماس بگیرید یا صحبتی داشته باشید یا آمریکاییان رو در این زمینه به حرکتی وادارید، اثر میگذاره. این اثر میتونه 0.5% باشه یا 7% باشه یا 17% باشه و بعدم تازه برمیگره به اینکه اونا این رو چگونه تفسیر میکنن. مسئله خیلی خط مستقیم نیست، ولی به هر حال ما قراره هر جا که میتونیم کار درست و خوب بکنیم. من به پیام رسیدم، شما رو دیگه میذارم که برگردید، لطفاً نظرتون رو بفرمایید، چون خواستم هم جمله‌ام تموم شده باشه هم خاطرم واسطه باشه که وقت برای نظر شما یا پرسش شما مطرح. شنگوان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
ایندیا گیت، دانه بلندترین برنج باسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. ایندیا گیت، دکو بیه
هم تاز شاه برنده خوب دنیاست ایندیا گیت تکو بی هم تاز شاه برنده خوب دنیاست
کیفیت و طعم عالی برنج باسمتی ایندیا گیت را هیچ برنجی ندارد
ایندیا 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 گیت
پخش از شرکت گلچین
پرده بگردان و بزن ساز نو هین که رسید از فلک آواز نو گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا نوروزانه اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز هال
ای دل شکایت ها بکن نامش نبر دام من ای دل نمی ترسی مگر از یاو بی زنهای من
تهیه بلیت UCLALive.org Ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر تلفن 310-825-2101 310-225-2101 310-220-20-20
برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید 310-220-20-20
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو ایران بفرمایید
جناب دکتر در تایید حرف شما همونطور که میدونید دولت اسلامی در اینجا یه آقای داره به اسم تریتا پارسی هوشنگ امیر احمدی که اینا لابیست دولت اسلامی هستن به گفته شما ما تقریبا حدود 700-800 هزار ایرانی هستیم اینجا چرا ما نمیتونیم لابیست داشته باشیم چرا ما نباید یه نفر انتخاب بکنیم که از حقوق ما دفاع کنه ما اینجا به جز حرف داریم چی کار میکنیم چطور میشه این به حساب این پراکندگی رو به یه ترتیبی جمع کرد که ما یه ویسی داشته باشیم داخل کانگره داخل سنا که بشه کار عملی انجام داد من 32-33 ساله فقط حرف میبینم
نه ببینید نه سب کنید رو فرمویدید نه اولا بذار به شما بگم در این زمین ها همه حرفه خانم آقای تریتا پارسی هم حرف میزن. نه 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 سب فرقش چیه ولی آخرش حرف میزن نه ببینید اگر من بفرمایید که حالا قصه پول رو من نمیدونم چجوری شما مطرح میکنید ولی
بدون مایه فقیر آقای دکتر
نه نه باز اونم نمیفهم نه ببینید این حرفا رو ما ایرانی ها میزنیم ولی یعنی چی مثلا ما ای 100 میلیارد داشت باشیم به دولت امریکا بدیم جانب ما رو میگیره مثلا ایشون نه ببینید شما به من میخواهید بفرمایید وقتی که شما لابیست هستید و یه دولتی پشتتونه میلیون ها دلار یا صدها میلیون دلار به شما میدن برای همه کاراتون مثلا مخالفتی ندارم با افتون این عددا نیست ولی میفهممتون ولی این میخوام بگم که چون یکی از گرفتاری های ما این است که فکر میکنیم که موضوع ها حرف نیست همه موضوع ها آخرش به یک اعتبار حرفه پس حرفه مهم نیست که حرف میزنیم بعدم موضوع این است که خیلی از اوقات شما برای هر کار دیگه هم حرف میزنید ولی ما اگر آمدیم صبح از ما طی چند هزار سال داریم حرف میزنیم راجع به بیماری سرطان خب داریم تحقیق هم میکنیم مطالعه هم میکنیم پول هم میگذاریم هزاران متخصص هم دارن هفته 40 ساعت و 50 ساعت و 60 ساعت کار میکنن دولت هم پشت حل نشده آخه برخی از مسائلی که به این سادگی ها نیست یکی از باز حرفایی که شما دوستان میزنند این است که حرف خب معلوم حرف میزنید مگر بقیه مثلا فرض کنید مردم مصر حرف نزدن مگر انقلاب قبل ایران مردم حرف نزدن بالاخره این حرفا یه روزی تبدیل به گلوله هایی میشه که به هدف میخوره و یا ممکنه نخوره چون اصلا تبدیل به گلوله ممکنه نشه پس ماجرا این هم. اما این دومین مطلبی که میفرمایید که چرا ما گروه هایی نداریم حق با شماست اینجا حرفتون درسته یعنی با توجه به توان علمی و توان مالی که جامعه ایرانی داره و به ویژه حتی تمرکزش در منطقه جنوب کالیفرنیا که نزدیک 45% کل ایرانیان در کالیفرنیا زندگی میکنن 55% همه امریکا و بعدم در چند شهر دیگر هستیم ما توان اینو داشتیم و همچنان داریم که سازمانهایی که به عنوان نماینده ما در زمینهای مختلف باشن داشته باشیم اما یه مقدار موضوع پراکندگی ما به دلایل، حتی به یک اعتبار تعجب نکنید، از یه طرف مذهبی، از جانب دیگه قومی، از طرف دیگه ترکیبات سنی، بعد مشکلات اقتصادی، بعد عدم باور و اعتقاد به سازمان‌ها و مؤسسات دموکراتیک، و بزرگ نشدن در خانه‌ای که اساسش بر مشورت و حرمت باشه که اصولاً گفتگو رو موجب بشه، و بعدم مبهم بودن موضوع و مسئله. معلومه که مشکلاتی هست. علاوه شما نگاه کنید عزیز، شما برید سراغ خود ایران. ایران هم تا 3 سال قبل به یک اعتبار خبری نبود. آیا میشه گفت که مردم ایران 29 سال بد بودند و ول کرده بودند؟ نه. ما که نمیتونیم برگردیم بگیم که حادثه فرض کنید 20 ماه قبل یک دفعه در یه روز یا یه هفته اتفاق افتاد. اون حادثه مال 30 سال بود. بنابراین اونجا هم حرف میزدن. مگر دانشجویان ما چه میکردن؟ درست است که اونا آزارشون میدادن، ولی اونا هدفشون بیان این مسئله بود. اصلا شما چگونه میتونید ارتباط رو با دیگران و یا در سطح جهان به وجود بیارید و بر مبنای اون تغییراتی رو موجب بشید؟ آخر کار در ارتش هم یکی فرمان حمله میده. اگر اون صدا در نیاد که جنگی در کار نیست، یا کشتن یا کشته شدنی در کار نیست.
نه آقای دکتر، من متوجه حرف شما هستم. بیشتر بحث من اینه که ما بعد از اینکه حرف میزنیم وی استاپ در، باید یه اکشنی پشتش باشه که آدم به نتیجه اکشن... برسه.
نه ببینید عزیز، نه من آخه این باز همون صحبت هست. اکشن درست، ولی میتونه نیرواتون هدر بره. فرض کنید بنده حرف بزنم، شما حرف بزنید، بعد میری همدیگر امشب ببینید، بعدش خودشو کنید، بعد شما اونجا باید حرف بزنید. بعدم آخه اکشنی که شما میتونید بکنید خیلی مشخصه. اکشن اعتراضات، تظاهرات
و اعتراض لابیست، همون کار که دولت اسلامی داره میکنه آقای دکتر.
نه باز ببینید،
ما لااقل میتونیم از اینا یاد بگیریم.
نه ببینید، نه اینقدر تند حرکت نکنید. شما با لابیست هم این کار نمیکنید. الان توی فرض کنید که واشنگتن 1000 تا کانون لابیست وجود داره، 900شون هم با وجود همه کوشش و پولی که داشتن به نتیجه نرسیدن. آخه اینا مسئله یه طرفه گیرم که لابی داشتید کارا درست بشه. شما من میخواید بگید این نقطه ضعف هست. ببینید شما فرض بفرمایید، امیدوارم اذیت نشید، شما بیاد اصلا موضوع اینجوری بکنید که ایرانیا متشکل بشن و بعدم یه پول حسابی جمع کنن، یه دارن بفتن اونجا لابیست. لابیست فقط میتونه 1% 2% یه تأثیر شاد داشته باشه در جهت براندازی، وقتی که یا چند درصد، حالا نمیخوام عدد داده باشم.
حل چی آقای دکتر؟
نه خب نه ببینید، نه صبر کنید، ماجرا این است که این موضوع مثل صحبت قبلی است. ما یه گرفتاریمون در ایرانیا حساب همین یا هیچمونه. نه مثلا این که همه جانبه است، من باید همسایه امریکاییمو با مسئله آشنا کنم، من باید دوست ایرانیمو به موضوع قانع کنم، من باید با ایران در ارتباط باشم، من باید با سناتوری که منطقه خودمون یا هستن صحبت بکنم، یا با کاخ سفید یه ایمیل بفرستم، من باید توی تظاهرات شرکت بکنم، من باید اخبار رو پخش بکنم، من قرار است که یه مطلبی بنویسم، من قرار است مطالعه بشم. یعنی داستان تکلیف چه است؟ تکلیف کار سیاسی عزیز. کار سیاسی در حالت عادی مردم 2-3% فقط درگیر کار سیاسی هستن. شما هر جای دنیا برید 2-3% مردم درگیر فعالیت سیاسی هستن. 6-7% آمارا نشون میده که در وقت انتخابات میان در صحنه و یه ذهنیت و فعالیتی پیدا میکنن و در زندگیشون نقشه. 90% مردم حتی همون موقع هم ساکتن. بسیار از مردم امریکا 4 سال یا 2 سال میان یه انتخاباتی میکنن، میان کنار ای رای بدن، تازه نصفشون رای نمیدن. مردم که همه درگیر مسائل سیاسی نیستن، مثل که همینطور مردم همه که درگیر کار بهداشت یا پزشکی یا هنر یا موسیقی که نیستن. من شما حالا شما رو نمیدونم، ولی بنده که یک بار یه قدم در راه هنر برنشم، چون اصلا استعداد و توانایی یا قابلیتشو ندارم. نه ببینید، یه مقداری انتظار و توقعی است که اصلا واقع بینانه نیست. حتی شما بیاد یه جور دیگه فرض کنید، فرض رو بر این بگیرید، بر فرض محال اصلا همه مردم ایرانیان مقیم امریکا با هم متحد میشن، کی گفته ما متحد شدیم حکومت ایران رو میشه عوض کرد؟ ما فقط میتونیم یه نقشی داشته باشیم. عرض کردم این نقش میتونه 2% باشه یا 12% یا در یه شرایطی 42% یه جای 92%. من اون اصلا این کار نمی کنم، ولی به صرف این که باید کاری کرد، تا زمانی که این کار ندونیم چه کاره یه مسئله است. بعدم نگاه کنید، فرض بفرمایید الان سودان و مصر، دو تا کشوری که به راحتی تونستن از یک دیکتاتوری خودشون رو آزاد و خلاص بکنن، اینا هم نه رهبری داشتن نه سازماندهی، به اون صورت اصلا نبود. اینا فقط مردمی آمدند و چون نوع دیگری نمیخوام مقایسه کنم در همه زمیناش با ایران، چون آمدن و یه شرایطی رو به وجود آوردن و به دلیلی که با طرح و برنامه کلی هماهنگ بود تونستن موفق بشن. بنده رو همین خط رادیو، چون دوستان میتونن برن توی هولاکوی آرکایو نگاه کنن، عرض کردم اگر درباره مصر، این حرفی است که کنم 10 روز قبل زدم یا چیزی نزدیک اون، اگر درباره مصر برنامه‌ای در کاره و امریکایی‌ها با میدونن که طرحی دارن که این طرح با رفتن حسنی مبارکه، این مسئله شکست امریکا حداقل در کوتاه مدت نیست. ولی اگر امریکایی‌ها غافلگیر شدن، چون برخلاف تصور انقدر دانا و آگاه نیستن، غافلگیر شدن و حالا دارن علیه او به خاطر اینکه مردم فکر برن مخالف هستن حرکت میکنن، دو تا خطر وجود داره. یکی این که تو این کار با شکست و مشکل روبرو بشن و بقیه کسانی که در اونجا نوعی با سیاست خارجی امریکا در ارتباطن به هم بریزن. دوم این که یک گروه 25-30% اخوان المسلمین که در مصر هستند و فعلا وانمود میکنن که زمینه سیاسی و حزبی ندارن و یه برخورد و برداشت مذهبی دارن و در مقام مقایسه با گذشته کاملا معتدل شدن و به نوعی در حالی که هدف ثابتی دارن که استقرار حکومت و شریعت است در جهان، ولی اون رو از راه گفتگو و مسالمت آمیز میخوان برن، با سرعت میتونن قدرت رو به دست بگیرند و حتی 10% و 15% هم برای یک کنترل یه جامعه رو به دست گرفتن کافی است، 25-30%. این هشدار هست، الان میتونید ببینید. همین امروز اخوان المسلمین اعلان کرد که ما به عنوان یه حزب در انتخابات بعدی شرکت کنیم، نه اینکه اون حقشون نیست. همه سازمان‌های مذهبی حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی رو دارن و به نظر من دین از سیاست جدا نیست، دین از حکومت قرار جدا باشه، یعنی حکومت قرار نیست مذهبی باشه، ولی مردمان مذهبی میتونن سیاسی باشن همطور که سیاسی هم میتونن مذهبی باشن. خب یک باره شما میبینید اولی اتفاق افتاد، اولی بعدن به نظر من میرسه که دولت امریکا نقشی در این که حسنی مبارک برود و نظامیان که درستی با موضوع برخورد کردن در چارچوب طرح اگر چنین باشه اوضاع رو در اختیار بگیرن رو شما میتونید به راحتی ببینید و در نتیجه این قسمت طرح درست شده. اگر اخوان المسلمین به قدرت برسن احتمالاً یه حکومت ضد غربی خواهد بود، حتی از امریکایی‌ها دارم عرض کنم که اون موقع پس معلومه اشتباه بوده تو حسنی مبارک، ولی بعید نمیخوام بگم بعید، مشکل به نظر میرسه. ولی در این گونه موارد من دلم میخواد دوستان این رو بدونن، چون خیلی ها ما تصور میکنیم که دولت امریکا یا اینا یه نقشای اساسی و کلی دارن، اینا در موارد خاص این رو دارن. یعنی اگر موارد ویژه‌ای رو نگاه کنید، من چون صحبت اخیر یکی از دوستان رو شنیدم، حالا چون شاید به خوبی که ایشون بیان کردن نمیتونم بگم، فرض بفرمایید اوضاع ایران بود وقتی که آذربایجان خوب و عزیز ما داشت از پیکر ایران واقعا جدا می شد و واقعا سر ایران می رفت، برای که این مردمان غیور ملی وطن پرست خوب از یه جهاتی بی نظیرند و به همین جهت است که اصلا جزئی از فرهنگ و جامعه ایرانند و نقششون تو فرهنگ ایران و نقش فرهنگ ایران و یا زبان پارسی یا پارس زبانان با اونها آنچنان آمیخته است که در حقیقت مکمل و متمم هم هسته و ما فکر میکنیم که سیاست و زیرکی قوام السلطنه بود که اون شرایط رو وقتی رفت به مسکو نجات داد. خب الان اطلاعاتی که اومده بیرون چیه نشون میده؟ نشون میده که ساعت 2 بعد از نیمه شب استالین به دنبال باقروف، کسی که مسئول اون منطقه بوده و در حقیقت اشغال به یک اعتبار آذربایجان و الحاق آذربایجان ایران به آذربایجان روسیه مسئولیت داشته، همه کارا رو هم کرده، پیشوری هم گشته، اونجا مسلط. 2 بعد از شب به دنبال باقروف میگره. باقروف رفته به یه دهی شهری اطراف که مثل امروز که نبوده، دسترسی نبوده. نیم ساعت طول میکشه تا پیداش کنن. به نظر میسه تا خودش رو میرسونه به کاخ که میتونسته تماس رو برقرار کنه، میشه ساعت 3. استالین بیدار 3 بعد از نیمه شب و با او شروع میکنه صحبت کردن که تو بلا فاصله با سربازاتو از آذربایجان خارج کنی و از فکر اشغال آذربایجان بگذری، آذربایجان رو به ایران برگردونی، بنابراین موضوع منتفی است. او شروع میکنه با باقروف که خیلی زحمت کشید و به این باور داشت و در حقیقت مسئول حزب کمونیست بوده در اونجا، شروع میکنه با استالین گفتگو کردن. استالین آخر کار این مطلب هست که دستور میگه این دستوره و این باید اجرا بشه و بنابراین با وجود مخالفت باقروف که مسئولیت اون منطقه رو داره، استالین به او دستور میده که باید خاک ایران رو ترک کنی و آذربایجان رو به ایران برگردونی و موضوع پیشوری منتفی است و بقیه رسان. خب داستان چیه؟ داستان این است که امریکایی‌ها در اونجا به این نتیجه میرسند که ایران رو نمیخوان این بلا رو سرش بیارن به هر دلیلی، که البته منافع خودشونه ولی به هر حال حسابای خودشون است. پرزیدنت امریکا با استالین صحبت میکنه که حتی گفته میشه که بمب دومی رو که در ناکازاکی انداختن اصلا ضرورت نداشت، اونها یه مقدار به دلیل وحشت انداختن در دل مخالفین بود، که اینجا حتی شامل متفقین میشد که اتحاد جماهیر شوروی هم جزش بود، و به استالین اخطار میکنن مشخص و معین به وزیر امور خارجش که اگر شما ایران رو ترک نکنید ما روسیه اتحاد جماهیر شوروی رو بمباران خواهیم کرد، یعنی همون بمب اتمی روی شما میندازیم. بنابراین یه دفعه شما متوجه میشید که دولت امریکا با تهدید برای استفاده از بمب اتمی به اتحاد جماهیر شوروی اونا رو وادار میکنه که خاک ایران ترک کنه. بنجاست که صبح زود قوام السلطنه احضار میشه و اونجا بهش میگن که ما با تو موافقت میکنیم، ما نیروهامونو برمیگردونیم، آذربایجان رو به شما برمیگردونیم. خب شما در اینجا دو تا چیز رو اولا میخوام دوستان خوب عزیز بهش توجه کنن. یکی این که ماجرای تأثیرات اول میتونه کم باشه بعد میتونه تأثیرات قطعی و قاطع باشه، یعنی سیاست خارجی و نقشش همینه، یعنی بر اساس این اطلاعات محرمانه‌ای که اکنون منتشر شده، این گفتگوی مشخصی که اصلا متنش هست و صحبت‌هاش هست، چه به من و شما نشون میده؟ نشون دهنده این است که این امریکایی‌ها بودند که یه چنین تصمیم گرفتن و داستان ماجرای آذربایجان که کاملا میتونست آذربایجان عزیز ما رو از ما جدا بکنه رو امریکایی‌ها برگردوند. حالا همینجا یه نکته دیگه هم هست و اون این است که امریکا هم همه جا مخالف منافع ایران نبوده، مخالف منافع ملی واقعی ما نبوده. این مورد رو نگاه کنید، ماجرای 28 مرداد رو بنده میدونم ولی در اونجا هم گفتگو هست و اون گفتگو این است که اگر این احتمال وجود داره، در ملی بودن دکتر مصدق و حکومت ملی اون بحثی نیست، ولی معنای ملی نبود که ملت او رو میشناختن و انتخاب کرد، بلکه او فرد ملی بود که جانش رو هم برای ایران میداد. اما نکته که در اینجا وجود داره این است، چون اگر حکومت ملی بود روی بسیار استوار بر مردم ایران که نمیشد دو سه روزه به همین اشتیق، ولی احتمال بعدی رو بگین که اگر با توجه به شرایط و وضعیتی که داشت حزب توده میتوانست قدرت رو به دست بگیره و یک کودتا کنه به ایران کمونیست میشد چه؟ بنابراین امریکایی‌ها در اون ماجرا فقط مسئله شاه مطرح نبود، مسئله کمونیست شدن ایران هم مطرح بود. اینا اون پیچیدگی‌های موضوع هاست که برخی از اوقات اگر اطلاعات رو یه مقدار بدانیم شاید به یه نتایج دیگری برسیم. اینو به این دلیل عرض کردم که مسئله سیاست خارجی مشخص شد. من به هر حال به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، چون دوستان دیگه هم رو خط هستن، میخوام با اونام گفتگو
کنم.
ممنونم. آقا شنگان ارجمند با ما باشی.
بازم که تو فکری؟ هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌ها هم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپو بی، آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
بزرگترین شوی عروس 2011 یک شنبه 17 اپریل هتل هیلتون یونیورسال استودیو، ورود رایگان، جهت غرفه ها با 818-922-9904 818-922-9904.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد، ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شش کباب، به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بولوار در شهر بودنهیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
فصل تابستان در راهه و هیچ چیز بهتر از شنای آبتنی کودکان در خانه خودتون نیست. اگر به فکر ساخت استخر و جکوزی با طرح‌های رویایی و مدرن هستید، با آقای آرتین مدیر بابیلون پولز با 10 سال تجربه تماس بگیرید. با ذکر نام رادیو ایران، با ساخت استخر جدید، یک دستگاه ریموت کنترل به ارزش $1,700 از آقای آرتین مجاناً هدیه بگیرید. babylonpools.com 818-383-8121 818-383-8121.
آیا مایلید زندگی بهتری داشته باشید؟ دلتان می‌خواهد شغل بهتری داشته باشید؟ پس وقت آن رسیده که از این فرصت استثنایی استفاده کرده و از کلاس‌های رایگان و یا بسیار ارزان LAUSD ویژه بزرگسالان در غرب لس آنجلس استفاده کنید. از کلاس‌های بازیگری در تبلیغات تلویزیونی تا کامپیوتر و حتی اخذ دیپلم دبیرستان و سیتیزنشیپ در وست‌ساید کامیونیتی ادالت اسکول ما کلاس‌های مورد نیاز شما را تدریس می‌کنیم. تلفن تماس 310-914-3565 و وبسایت westsideadultschool.org تماس بگیرید. منتظر چه هستید؟ برای یادگیری هیچ وقت دیر نیست. همین حالا شروع کنید. Westside Community Adult School 310-914-3565 Westside Community Adult School در West Los Angeles 310-914-3565.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles. You are listening to
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 8 مارچ در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت، انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس کیستم من یا خودشناسی یا تیپای شخصیت رو از روز پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان راز و رمز موفقیت و یا پیرامید آف سکسس، هرم موفقیت، در ایرواین در اورنج کانتی پلازا خواهم داشت. و روز یکشنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته دیگری در اولمپیک کلکشن تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. و بالاخره سفر 3 شب و 3 روزه ما به انسنادای مکزیک از جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
درود بر شما جناب.
تمنام کنم بفرمایید.
جناب دکتر،
من یه تمنا باید بکنم، باید کمی بلندتر صحبت کنید چون
آقای دکتر
جان بفرمایید.
در کلاس کامونیکیشنی که در میشیگان استیت یونیورسیتی ما داشتیم، یک درسی داشتیم به نام کامونیکیشن اند چنج. یک مدلی در کلاس برای ما تشریح کردن، یک مثلث که در رأس یک مثلث بود میدیا، یکی بود تشکیلات نیروی انسانی و در رأس سوم بود منابع مالی. اون چه که این دوست عزیز پیشین پیش از من با شما صحبت میکنن که چرا ما به جایی نرسیدیم هنوز، تصور نمیفرمایید این پوشش های خبری که رادیو تلویزیون های ایرانی مستقر بیشتر در لس آنجلس میدهند و فکر میکنند نقش سگانه در وجود شخص یه نفری که در مقابل میکروفون یا مقابل دوربین نشسته است خلاصه نمیشه و نمیگویند بریزید به خیابون، میگویم این کار رو بکنید این کار رو بکنید، جمع بشید و پشتوانه ای بعد از اون نداره. سؤال بنده از جناب عالی با آگاهی بسیاری که دارید، من میخوام از حضرت عالی سؤال بکنم، پوششی که در عرض این دو سه هفته از رویدادهای این دو کشور عربی به خصوص مصر و اخوان المسلمین که الان اشاره کردیم که کوشش میشه از اینها یک شری انسانهای شرور و آدم کش بسازن، تا چه حد درسته، تا چه حد سازنده است؟
بله، عرض کنم پرسش مشکلی است، برای اینکه همطوری که خودتون اشاره فرمودید، فرض کنید تعداد تلویزیون ها، حالا به رادیو ها اجازه بدید کنار بگذاریم، تلویزیون ها در مرز 40 هست، حالا کمی کم کمی بیش، و با نهایت ادب از این 40 تا برنامه‌ای که 156 ساعت در هفته برنامه دارند، اونها که به کار موضوعهای سیاسی اجتماعی و یا اقتصادی مربوط به سیاست و جامعه می پردازند، من فکر نمی کنم بیشتر از 0.1 باشه، یعنی 10%. بنابراین اولین مطلب این است که 90% برنامه های تلویزیونی اصولا حول محور سیاست و اقتصاد و جامعه حرکت نمی کنند. این که 90% حرکت نمی کنند شاید به نظر موضوعی نرسه، ولی اگر شما در شرایط حساسی باشید، مادام که اونها بینندگانی دارن، به هر حال بینندگان به اون سمت و سو میرن که اونها هم هستند یا به هر حال تصور میکنن هستند، و به خاطر اون بسیار روشن هست که یه مقداری از اون توجه و تمرکز از بین میره. البته همطور که با شنونده عزیز قبلی صحبت کردم، بنده مثلا فکر نمی کنم نه درست است نه اصلا ممکن است نه اصلا هیچ جای دنیا است که همه سیاسی باشن، همطور برنامه های رادیو تلویزیون هم اونو اعتراضی ندارم، ولی بخوام اولا توجه به این داشته باشیم که واقعا یه مرتبه شما در هر زمان میتونید بگید که دو تا یا سه تا یا چهار تا تلویزیونن که نیمی حداقل از وقتشون مسائل سیاسی اجتماعی میذارن. دومین نکته‌ای که وجود داره، بحث‌های میدیا نقش‌هاشون بسیار متفاوته. یه زمانی نقش خبردهنده و در حقیقت آگاهی دهنده دارن، یه زمانی که ارگان هستن، جهت دارن، هدف دارن. به همین جد است که اینجا دو تا مسئله مطرحه. اونایی که خبر میدن، البته خود دادن خبر و انتخاب خبر گرایش‌ها رو نشون میده. به همین دلیل که شما میتونید خبر رو به گونه‌ای بدید که کاملا دو تا نتیجه متفاوت ازش برداشت بشه. پس اولا اونایی که فقط گزارش میدن میتونه، چون جهت و هدف مشخصی ندارن، بیشتر از اون که مفید باشه گرفتار کننده باشه. همین جاست که من با قالب بحث‌های اظهار عقیده، در حالی که اظهار عقیده مهمه، اظهار عقیده در سطح به عنوان آغاز تا پایان برنامه موافق نیستم، برای که فکر میکنم اون بیشتر گیجی و گمی و یا دلسردی و خشم و اینا رو برمیانگیزه تا نزدیکی رو. اما اونایشون که مقدار بحثای مقدار شاید سیستماتیک تری دارند، دو تا گروهن. یه گروهی که اصولا نگاه علمی به موضوع ندارن، نگاه در حقیقت عمومی دارن، حالا نام دیگه نمیخوام روش بگذارم،
سنسیشنال.
بله اوناست، و به همین جهت است که اون که اشاره فرمودید گفتگوهاشون بدون توجه به واقعیته. درست مثل این که من میگم مردم، حتی شما نگاه کنید، من بارها شده همینجوری مات و مبهوت موندم، بارها شده که دوستان اومدن رو خطه، حالا نمیخوام بگم دوستانی که خودشون در رادیو تلویزیون تشریف دارن، دوستان من رو خط که من به اوباما اینو میگم یا به وزارت امور خارجه میخوام بهشون بگم اینو، مثل اینکه مامورین وزارت خارجه الان دارن برنامه رو میشنون و صحبت بنده رو جدی میگیرن، اصلا خبر ندارن از حضور و وجود من و شما و اون تلویزیون هم بیخبرن یا اصلا اهمیتی نمیده، اصلا بحثا اون نیست. یعنی برخی از اوقات ما چون خودمون فکر کنیم تو تلویزیون یا رادیو حرف زدن، فکر کنیم که شنونده ما هم همونا هستن که ما میخوایم. بگذاریم از این که اصلا اون حرفا معنایی نداره، مثل این بوده که من مردم جهان بگم که شما چرا مثلا به ایران نمیرسید یا چرا مثلا به مردمان فقیر کمک نمی کنید. اصلا این حرف آدم ها فقط میشنون تعجب میکنن که مثل این است که شما در پنجرتون باز کنید بخواید هوای جهان رو عوض کنید. یعنی حرفتون هم میتونه درست باشه، سرد شما بخاریتون روشنه، ولی این که فکر کنید اثری داره یه مقدار جای گفتگو داره. بنابراین یه مقدارشون هم بیشتر دوستانی هستن که در چارچوب احساسات و هیجانات و علاقه هاشون حرف میزنن، ولی اینا مفید و سازنده برای عمل نیستن. این درست پسی که شما بالای سر یه بیمار خیلی زجه بزنید تو زاری بزنید و غم و اندوهتون نشون میدید، ولی بیماری که از بین نمیره، ای بس و تازه میتونید اگه بیمار به هوش هم باشه مایوسش کنید و خطراتی تازه هم براش به وجود بیارید. مورد دوم این است که اون گروهی که تازه مقدار آشنا و آگاه هستند در وسایل ارتباط جمعی ایرانی که کمتر دیده میشه، اما در وسایل ارتباط جمعی آمریکایی نفوذ و رخنه کاملا از جانب سازمان‌های مشخصی است که اینا از توده مردم ایران و از مردم ایران نیستند و بنابراین سیاست ها و یا جانبداری های خاص حکومت ها رو دارن، حالا یا حکومت ایران یا حکومت های دیگه. به همجاست که بعد از فرض کنید که جنبش مردم ایران دو سه روزی وسایل ارتباط جمعی امریکا یه مقدار درا رو باز کردن و گزارش ها نسبتا خام می آمد بیرون، یعنی اطلاعات درست نپخته می آمد، هرچی بود می آمد، یعنی واقعا کار انعکاس رو داشتن، ولی به زودی همه رو در اختیار گرفتن، به طوری که به راحتی میتونم عرض کنم هیچ مشکلی هم ندارم اسامی رو نخوام برد چون با اسم مسئله هم حل نمیشه مگر اون زمانی که ضرورت داشته باشه. از 10 نفر که روی سی ان ان و ای بی سی و ان بی سی و سی بی اس و حتی آقای فرید کارزای بعدن دفعه ببخشید فریاد زکریا یه دفعه سر کلهشون اخیراً ایشون هم یه دفعه تغییر پوزیشن داد، یعنی این دفعه یه ذره بهتر بود، شما یه دفعه کاملا متوجه شدید که یه گفتگوی سیستماتیک سازمان یافته‌ای برای هیچ شمردن جنبش مردم ایران در کار است و حرفا که تازه خیلی هاشم که یه ذره ظاهر فریب بود شلوغ کردن موضوعی که آخر کار مثلا امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که خب معلوم نیست چی به چیه. پس اینم این طرف قضیه است. حالا بریم سراغ آخرین مطلبی که اشاره فرمودید یه نگاهی داشته باشم. حقیقتش این است که اولا ماها در خصوص جامعه خودمون خیلی نمیدانستیم و نمیدانیم. من فقط یه اشاره میکنم، من چون یه مقدار کارم رفتار جمعی بود، تخصص من اصولا من دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، آموزشگاه خدمات اجتماعی، مدت کوتاهی آموزشگاه دانشگاه تربیت معلم رفتار جمعی کلکتیو بیهیویر درسم، این درس مال دپارتمان روانشناسی جامعه شناسی مال دانشگاه تهران و دانشگاه ملی اینها به عهده من بود و یا آموزشگاهی خدمات باشه دوره فوق لیسانسش. من در ایران دو سال قبل از انقلاب، حتی چهار سال قبل از انقلاب، یک جنگ جدی با دوستان استاد داشتم که ایران به 80 نمیرسه و به همین جهت بود که حتی تو کتاب نوشتم، درسم هم میدادم، سر کلاسم موضوع مطرح بود، دو تا مقالم نوشتم و خودم هم بدارین که از نظر من قطعی بود، کاری هم نمیشد کرد چون مسیرم مشخص. دو سال قبل از ایرانشم، قبل از انقلاب از ایران اومدم بیرون، من 77 از به عنوان ویزیتینگ پروفسور اومدم دانشگاه یوتا و اونجا بودم و دیگه بعد از اونم برنگشتم. اونجا مسئله بود. بعدم شما من بفرمایید بعد از 32 سال واقعا یه تجزیه و تحلیل نسبتا دقیق علمی که تا حدودی تکلیف ما روشن کنه که اصلا موضوع انقلاب ایران چه کسانی با چه هدفهایی با چه برنامه‌هایی چگونه انجامش دادن، به نظر من اصلا روشن نیست. حالا وقتی که ماجرای مصر و تونس و به نظر من بعدش درست بحرین سرسرش در اومده، اما الجزیره وضعیت نامشخص تری داره و شما باید انتظار حتی اردن رو و یمن رو بعد اردن رو بعد حالا بحرین رو بعد احتمالاً سوریه و بقیه رو داشته باشید که اون یه روندی است که در جهان وجود داره. وقتی که آمد خب همه با چه موضوعی رو بشن؟ کسانی که از انقلاب قبلی ایران ناراحت و ناراضی بودند و یا فکر می‌کردن که چه موافق بودند و به هم ریخت، چه موافق انقلاب بودند بعد دیدن که احتمالاً انقلاب چگونه به حساب اونها رو بوده شد، وقتی که دیدن دولت حسنی مبارک که یک کمکی از نظر اونا شباهتی به نگاهی داشت که به ایران قبل از انقلاب مرتبط بود داره از طریق مردم پایین کشیده میشه و مخصوصا اخوان المسلمین رو با توجه به سابقه‌ای که از ایران داشتم، چون یادتون باشه فدایان اسلام در ایران اصلا با ترور کار رو شروع کرد، یعنی نواب صفوی و داستانش ماجرای منصور و جبرو یا فرض کنید احمد کسروی و اینا، اینه که ایرانیا اخوان المسلمین رو اصلا یه گروه تروریستی میشناسن، برای که حداقل در ایران اون شاخه اینچنین عمل میکرد. و یا شما اطلاعات دیگرم که بگیرید کاملا مشخص است که چگونه با موضوع برخورد میکردن. بنابراین وقتی ماجرای اخوان المسلمین مطرح شد، بعدم ایرانیانی که با فرض کنید 5% مذهبیون ایران دیده بودن که اونها بودن که بالاخره کنترل رو به دست گرفتن، برای که واقعا یک سال قبل از انقلاب قدرت دست ملیون و به هر حال گروه های چپ بود، یعنی حداقل قدرت مخالف. یک مرتبه اونا که عجله داشتن در رسیدن به هدفشون آمدن به حساب خودشون یه ائتلاف و سازشی کردن، حتی هم ملیون هم جبهه ملی هم بقیه و هم دوستان چپ ما بیشترشون، نمیخوام بگم همشون. و در نتیجه وقتی خمینی رو به عنوان رهبر برای کسی که حکومت شاه رو چون سفت و سخت میدن سرنگون کنه با او متحد شدن، اونایی که یه همچین سابقه ای رو داشتن گفتن خب پس الان داستان مصر چی میشه؟ داستان مصر هم این میشه که حسنی مبارک رو مردم میارن میندازن کنار، ولی اخوان المسلمین که 25 تا 30 درصده، اونم در یه جامعه ای که یه مقداری ماجرای مذهب به دلیل زبان عربی یه معنای دیگری داره، خب معلومه که حکومت دیگری مانده ایران پیدا شد. بنابراین خیلی راحت میتونستم در میان دوستانی که گفتگو می کردن که معمولا اطلاعات کمی هم هممون داشتیم، بنده از اونها خیلی کمتر، نه اینکه بخوام بگم بیشتر می دانستم، یه نگرانی به وجود اومد که ماجرای مصر ماجرای ایرانه. و در نتیجه یه فکری به ذهن یه عده آمد که مایی که حالا امیدوار بودیم جنبش مردم ایران به جدای دین از حکومت و اعلامیه جهانی حقوق بشر بکشه، مثل که اصلا روندی که در خاورمیانه تازه مذهبی شدن همه کشورهاست، یعنی اون حرفایی که زده میشد که فکر کنیم شعاره، مثل که در واقعیت پیدا میکنه. و در نتیجه یه عده‌ای رو بنده می‌دیدم در رادیو تلویزیون‌های ایرانی که به یک باره این دوتا رو شبیه هم دونستن و در نتیجه جانبداری می‌خواستن بکنن به نوعی از حسنی مبارک. و همطور که اشاره فرمودید اخوان المسلمین رو با توجه به سابقه تاریخی که از کشور خود ما داشتیم به عنوان درست یه چیز مدل بدتری به حساب خودشون از بد حکومت ایران یا خمینی میدانستن، به خاطر اون بود که مخالفت ها شروع شد. ولی بنده همونطور که عرض کردم رو خط رادیو چون یه علائمی رو میدیدم، مسئله ارتش با توجه به ارتباطاتی که با دولت امریکا داشت به نظر من معنای دیگری پیدا کرد. و بعدم از یه طرف حضور و وجود این همه خبرنگار خارجی و گزارش‌هایی که داده می‌شد، به صورت که اصلا یه دفعه حتی 4 تا عکس پشت سر هم از زد و خوردها یا حتی زد و خوردان تظاهرات اونقدرم نبود نشون میداد، خب منو به این نتیجه رسون که آمریکایی‌ها پشت این دگرگونی حسنی مبارک هستن. ولی آیا واقعا اینقدر کمدانن، مثلا با توجه به اهمیتی که اون منطقه به دلایلی داره که متوجه اجتماع نیستم، همونجا بود که عرض کردم اگر نقشه‌ای در کار نیست، اگر برنامه‌ای نیست، خب اینا احتمالاً همون نگرانی دوستان رو من هم داشتم، پشیمان خواهند شد. ولی اگر برنامه‌ای هست یه موضوع دیگه است. کوتاه مدت به نظر میرسه که خب برنامه‌ای در کار بود و این جابجایی این گونه صورت گرفت. ولی البته دو تعجب است، یکی این اعلان امروز اخوان المسلمین که ما یه حزب سیاسی هستیم به یک باره نشون داد که دستشون رو کردن، برای که در استقرار حکومت شرعی اصلا هیچ وقت پنهانکاری نکردن، حکومت شرعی هم معلوم از طریق قدرت سیاسی به دست بیاد. من نمیدونم چرا ما فکر کنیم اونا قدرت مذهبی مونن و اون حالت دیگر رو پیدا کنن. دوم تظاهرات کارگران و بقیه گروه ها در مصر برای من یه سواله که چطور ممکنه ظرف یک هفته بعد از میان رفتن، یعنی یک کودتا، در حقیقت این کودتاست، یک کودتایی که صورت گرفته، حالا مردم رفته اومدن حقوقشون رو میخوان. یعنی این درست بزنه است که شما رفته الان اعلان کنید که من به خانمتون تلفن کنید بگید که من الان دارم 1000 تا مهمون میارم خونه شام تا 5 دقیقه دیگه حاضر باشه. مگر هم چیزی ممکنه؟ اصلا خانه من و شما 1000 تا مهمون 5 دقیقه دیگه شام؟ حالا چه خبر است این ماجرا نمیدونم، برای که به نظر من عجیبه. اگر اینا خودجوشن اسپانتینیسن که میتونن باشن، خب نشون دهنده واقعا چقدر کمدانی سیاسی مردمه. اگرم نه برنامه‌های دیگری هست که باز نمیدونم، به همین جور است که موضوع رو باز صحبت کرد. من با اجازهتون به پیام ها رستم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشین، روی خط باشین. تمنام کنم نه روی خط باشید با کمال بید. شنگار رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست. برای تمام ایمپلنت ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی. شنوندگان عزیز، در روز چهارشنبه 16 ماه فوریه سمیناری با حضور آقای آنجلو طالبی کارشناس رسمی اقتصادی، آقای مهران منش وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و آقای رضا خدابخش CPA در تالار بریمار کانتری کلاب واقع در شهر تارزانا برگزار می‌شود. در این سمینار آقای طالبی در خصوص بیهیویر فایننس، استاک مارکت و گذشته و آینده اقتصاد آمریکا، آقای مهران منش در خصوص شرایط تحریم آمریکا بر علیه ایران و نتایج عملی آن در زندگی ایرانیان مقیم آمریکا، و آقای خدابخش CPA در مورد شرایط مالیاتی 2011، همچنین وضع مالیات بر درآمد افرادی که خارج از آمریکا سرمایه دارند سخن خواهند گفت. ورود رایگان است. برای رزرو جا با من هدا کور شماره 310-205-9000 تماس بگیرید. 310-205-9000.
توجه کنید، آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟ با رنت لیمو یو اس ای تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. عجله کنید، 37 ایالت بیشتر باقی نمانده. رنت لیمو یو اس ای. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-343-8094 310-343-8094 و یا 818-331-9203 5818-331-9205 تماس بگیرید. یادآور میشم با سرمایه گذاری $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. عجله کنید، 37 ایالت بیشتر باقی نمانده. Rent a limo USA 310-343-8094. That's 310-343-8094 or 818-331-9005. That's 818-331-9005.
دمی با خود، برنامه از دکتر دانیل صریح، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کانتی. به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید. هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، استقلال و آزادی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر، درود مجدد.
تمنا میکنم بفرمایید.
جناب دکتر، من در دوره لیسانس افتخار اینو داشتم که دانشجوی دکتر مهداد بهار بودم. میدانید ایشون از معدود ایرانیانی بودن که به زبان پهلوی و تاریخ باستان ایران تسلط کامل داشتن. کلاس درسی که ما با ایشون داشتم، بنده با ایشون داشتم، تاریخ تطبیق ادیان بود. این شنونده عزیز پیشینی که اشاره می کردن، امیدوارم توجه بکنن. مهداد بهار سر کلاس با استراحت به ما گفت از اعراب گلمند نباشید. از ایرانیان به خصوص سلمان پارسی باید گله‌مند بود که رفت نشست در حجره حضرت محمد و تمام مشاوره و تمام راز و رمز حکومت ایران را در اختیارش گذاشت. مهرداد بهار بود که به ما گفت این ایرانیان بودن که تاریخ اسلام را تأثیر فرم دادن و داستان سیاوش را به صورت فاجعه کربلا و ماجرای امام حسین در آوردن. اگر هم استاد ما را گمراه کردن بکنم، ولی من آخرین بیانم را حضورتون عرض میکنم و کوتاه میکنم که وقت دیگران برسه. آقای دکتر، وقتی یک نفر میشینه در مقابل میکروفون و دوربین، مسئولیت اجتماعی داره که اودینسش را گمراه نکنه. وقتی یه نفر سخنگوی نیو کانسرواتیو های آمریکایی میشه و سیاست های اونها را خرد ایرانی ها میخواد بده، برای من دردآوره که ما ایرانی ها کارمون به جای رسیده که باید جیره خار نیو کنسرواتیو ها بشیم و از وسیله ارتباط جمعی فارسی زبان سیاست های نیو کنسرواتیو ها تبلیغ بشیم. اگر عرضی فرمایش و بنده ندارید، بنده
نه، بسیار سپاسگزارم از شرکتتون. نه متاسفانه باهاتون موافق هستم. عرض کردم پیچیدگی سیاست اجازه نمیده که ما خیلی ساده دلانه با موضوعها برخورد کنیم. معناش البته این نیست که عقیده‌ای نداشته باشیم، نظری نداشته باشیم یا اون رو ابراز نکنیم. نه، این حق انسانه که درست یا غلط، خوب یا بد حرفش رو بزنه. ولی اون مطلبی که فرمودید بسیار مهمه. روزی که شما معلمید یه مسئولیتی دارید، روزی که شما پدرید یه مسئولیت دارید، روزی که شما پشت میکروفون رادیو هستید یه مسئولیتی دارید، یه تعهدی دارید و غالب اوقات میتونه دردآور و رنجاور باشه که با افکار و عقیده و خواسته شما مخالفه، ولی اون تعهد مهمه. نکته مهم دیگری هم که در اینجاست علاوه بر مسئله آگاهی این هست که ما در وسایل ارتباط جمعی نوعی آزادی بیان داریم، ولی آزادی بیان به معنی این نیست که اون رو در حد قانونیش ببریم، چون آزادی مفهوم اخلاقی است. یعنی من اگر اینجا آزادی بیان دارم، معناش این نیست که اگر قانون همچنان به من اجازه میده که بستاری حرف تندی بزنم، بزنم. یعنی من حرف تند و زشتی الان به شما بزنم یا شما رو به چیزی متهم کنم، به دلیل آزادی بیان شما هیچ کاری علیه من از نظر قانونی نمیتونید بکنید، ولی از نظر اخلاقی چه؟ از نظر اخلاقی متعهدم. به همین جهت است که روزی که شما در وسایل ارتباط جمعی هستید، موضوع قانون موضوع شما نیست، موضوع شما موضوع اخلاق و انسانیت، موضوع شما مسئله پدر و مادری است که فرزندان به او اعتماد و اطمینان دارن و اونها رو 100% و به اصطلاح در بست میپذیرن. اینجاست که کار رو بسیار مشکل میکنه. اما نکته ای که بهش اشاره فرمودید متاسفانه موضوع بسیار بسیار مهمی است که نه تنها گروه های افراطی و باورهای عجیب و غریب که برخی از اوقات اصلا جنبه انسانی نداره، برخی از اوقات جنبه انحرافات و بیماری های شدید مذهبی داره، اما ممکنه در یه زمینه‌هایی با میل ما، خواسته ما یا دل گرم ما که میخواد خنک بشه، حرفای اونا هماهنگی داشته باشه، اما به پیامدهاش نگاه نمی‌کنیم. به همین‌جاست که بنده در بسیاری از موارد وقتی که صحبت از یه مقدار آسیب و آزار به دیگران میشه، میگم من وقتی واقعا مثلا در مورد ایران میتونم این تصویر و تصور رو داشته باشم که مورد تجاوز بیگانگان یا بمباران قبول قرار بگیره، که من خودم و خانوادم برم همونجا زندگی کنم. اون وقت است که اگر گفتم من ترجیح میدم که شما بمب روی سر من بریزید تا این اوضاع این گونه که همکنون من دارم، خب اون موقع انتخاب منه، ولی مادام که من در این ور جهان نشستم حمایت از اون تفکرات عجیب و غریب نه. و بعدم میدونید ما وارد مرحله شدیم که خط اخلاقی و انسانی رو باید حتی برای در جنگ 100% تمام عیار هم بپذیریم. بهم میگه ما حتی چیزی به اسم جنایت جنگی داریم، یعنی در جنگی که من میتونم و تازه شجاعت من است و ای بسا مدال برش میگیرم و جنرال میشم، کشتن شماست، همچنان قواعدی برای کشتن شما وجود داره، یعنی جنایت جنگی داره. اشکال کار این است که متاسفانه برخی از این نگاه‌ها که شما به یکی از اونها اشاره کردید حتی در حالت دوستی هم حاضر نیستن قبول کنن که خیانت و جنایتی وجود داره، چرسه به جنگ. و به همین دست که برخی از اوقات موضوع اصلی و اساسی نابود کردن دیگری است، حتی وقتی همه اصول اخلاقی و انسانی که سهل، حتی حقوقی و حتی حیوانی انسان رو هم زیر پا میخوان بگذارن، اون وقت است که جایی برای گفتگو نیست. اما متاسفانه برخی از اوقات ما متوجه نیستیم که این گروه های سازمان یافته چگونه توانایی نه تنها سوء استفاده از قدرت خودشون رو دارن، با زیرکی و زرنگی از ما به بهترین صورت ممکن علیه خودمون استفاده میکنن. و اون وقت است که این دشمنی داخلی و درونی است که دیگه هیچ جایی برای هیچ گونه دفاعی هم باقی نمیگذاره و متاسفانه در این زمینه اتفاق افتاده و همچنان اتفاق میفته. به همین جهت است که اگر واقعا نمیدانیم یا کم میدانیم بهتر است که جانبی نگیریم، و یا اگر به هر حال برنامه‌ای داریم بهتر است که عقاید و نظریات متفاوت رو ابراز کنیم، و یا از کسانی که میدانن برای این گفتگوها دعوت کنیم تا سخنی بگوین، ولی آخر کارم همچنان بدونیم.
من می‌خوام که سخنتون رو قطع می‌کنم و وقتی دعوت کردین از یک کارشناس، اجازه بدین کارشناس موضوع را تجزیه و تحلیل بکنه، نه اینکه خودتون متکلم بحث بشید.
بله نه اون که حالا ما داستانمون در جهت گفتگو خیلی از اوقات جالب است، در حال افراط و تفریط های عجیبی در این زمینه است، ولی قبول بفرمایید که متاسفانه در زمینه گفتگو، در زمینه مشاوره، در زمینه رسیدن به یه توافق، یا حتی رسیدن به این توافق که ما با هم توافق نداریم، ما راه بسیار باید بریم، برای که واقعا از کودکی نیاموختیم. به همجاست که بنده معتقد هستم که در خانه چهار اصلی که حاکمه، یکی محبت است، یکی حرمت، یکی مشورت و آخرش مدیریت. نه جایی برای قدرت است، نه جایی برای دستور، و نه بدون مشورت و حرمت میشه کاری کرد. یعنی یه بچه 3 ساله و 4 ساله حتی خیلی خیلی بیشتر از پدر و مادر در مورد بسیاری از مسائل مربوط به خودش و خانواده حق داره، در حالی که بر بسیاری از جوامع از جمله فرهنگ ما این پدر و مادر همه دان و همه توان هستن که قرار هست انتخاب کنند و تصمیم بگیرن. بنابراین ما از کودکی با نوعی فرماندهی و فرمانبرداری بزرگ شدیم، و این فرماندهی و فرمانبرداری خوب زمینه رو فراهم میکنه که در وقت گفتگو هم ناچار ببینیم چه باید کرد، یا من به دلیل اینکه برنامه رو در اختیار دارم اون وقت است که تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستم. حالا اگر برنامه‌ای مثل برخی از برنامه‌ها اعلام می‌کنن که ما صحبت‌های مختلف رو می‌شنویم و احتمالاً نظری می‌دیم، یه مسئله است. اینکه همطور که فرمودید کارشناسی رو دعوت می‌کنن، به هر حال می‌تونن بهترین سوالات رو مطرح کنن تا بتونن بهترین جواب‌ها رو بگیرن، ولی دخالت خودشون درست نیست. اما برخی از اوقات هم اگر واقعاً مطلبی رو به عنوان پرسش جدی میتونن مطرح کنن، وظیفه‌شون این است که این کارو بکنن. با برخی از این دوستانی که وابستگی‌هایی داشتن در برنامه‌های رادیو تلویزیونی گفتگوهایی میشد، اولا غالب اینا یه شرطایی میذاشتن، یعنی اینو 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 اونو نمیتونی از من بپرسی، خب دیگه اون وقت جایی برای بحثی صرفا نقاط ضعف و مسئله دقیقاً همون بود، و بعدش هم احتمالاً صحبتشون این بود که این صحبت‌ها رو باید از من بپرسی و الا من نمیام، یا چیزهایی از این قبیل. به همین جهت است که اون وقت شما یه دفعه متوجه میشید که آنچه که مردم روی خط رادیو و تلویزیون میبینند یک گفتگوی صمیمانه دوستانه مبتنی بر بیان واقعیت و حقیقت نیست. البته در چارچوب موضوعی سیاسی برخی از وقت من و شما قرار نیست انتظار داشته باشیم، چون برخی از آغاز مشخص میکنن که من چه موقف و پوزیشنی دارم، به چه سازمان و گروهی وابستم. اون موقع حداقل وقتی اون تکلیف روشن باشه مسئله نیست. اگر یک کسی روی خطش بیارن و بیان کنن که من فرض کنیم موافق یا مخالف جمهوری اسلامی هستم و بعد به عنوان موافق حرفایی بزنن، من باش مسئله ندارم. من گرفتاریم از دو گروهه، یکی گروه دوستانی که وانمود کردن مخالفن ولی دقیقاً حرفایی رو میزنن که به اون خوبی امکان نداشت که یه طرفدار بتونه بزنه، و دوم کسانی که متاسفانه گرفتار این بازی و فریب میشن و مطلبی رو که میگن همطور که عرض کردم به جای اینکه موردی باشه که درست و خوب باشه علیه همون عقیده و نظر خودشونه ولی متاسفانه بهش توجهی نکردن. به همین جهت است که یه حداقلی از آگاهی و دانایی لازمه که من و شما مطمئن بشیم حداقل اگر کار خوبی نمی‌کنیم اشتباهات بزرگی هم نکنیم. من همین امروز در صحبتایی که در وسایل ارتباط جمعی از جمله در همین رادیو دوستانی رو میشنیدم که کاملا مشخص بود با وجودی که وانمود میکنن مثلا جانبداری از مردم ایران میکنن، مشخص و معین بود که به بهترین صورت ممکن اگر نماینده فرض کنید جمهوری اسلامی میخواست حرف بزنه بهتر از اون نمیتونست حرف بزنه. خب اینا یا واقعا کسانی هستن که از این راه میاین و وانمود میکنن به عنوان بی‌طرف دارن یه همچین نظری میدن، یا واقعا کسانی هستن که به یه چنین باور و اعتقادی رسیدن که این باور و اعتقاد برخلاف تصورشون همخوانی و هماهنگی داره با اون چیزی که اونا باش مخالفن و قرار نظر متفاوتی داشته باشن. ولی همچنان مهم این است که ما به یه حدی از گفتگو و آگاهی برسیم، و خیلی از اوقات مانند سیلی که میاد ابتداش خیلی خار و خاشاک داره ولی بعدن به تدریج یه ذره صافتر میشه و امید این است که بالاخره چشمه آب زلالش رو هم بتونیم بریم. به هر حال ممنونم از شرکتتون در برنامه.
اجازه بدید من جمله آخر خدمتتون
تمنام میکنم.
بعضی از این افرادی که در مقابل دوربین میشینن و پشت میکروفون قرار میگیرن، به نظر من که من 8 سال از عمرم در کالج های کامونیکیشن گذروندن، بعضی ها هستن چکیده کارند و بعضی ها چسبیده کار. عیب اونجاست که اونهایی که چسبیده کارند کار را خراب میکنن. بسیار متشکرم از وقتی که من دادین و حوصله‌تون هم سر بود.
نه خیر، بسیار ممنونم، مخصوصا به نکته جالب آخری که اشاره فرمودید رو بسیار آموختم. ممنون از محبت.
خواهش میکنم.
لطف دارید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آینه رو شکستی، نکنه های صورت رو دو دستی، چیکار کنم پسته شدم از این لوک، کاشی که این نوها بودن تک و توک.
یه روز میگه منا میشی کوک پوک، باید بری به مرکز نیویورک.
گفتی برم به مرکز نیویورک؟
آره زن میخوام با دیتو بخوام بک، نه میمیمونه نه چین و چوک.
باشه اما حتما خیلی گرونن،
نجونه تو نیوی خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، چندارشون خیلی خیلی دقیبن. سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیوی بی منت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز برای رفع موهای زائد بدن به وسیله لیزر. نیولوک در انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
عزیزم این بلیط و پاسپورت، اینم شماره تلفن من تو تهران.
تو که تو آمریکایی شماره تلفن تهرانی یعنی چی؟
با برنامه جدید تلکام آسیا شماره تلفن تهرانی گرفتم که تو میتونی چه با سل چهار تلفن دیگه اونو بگیری، من جواب میدم. تلفن مامان دینا و تلفن دستی تو هم کردن یه شماره محلی 302 خودمو برای هر دقیقه 2.7 سنت.
فقط 2.7 سنت باید برم. یادت باشه هم تلفن سل تو هم منزل رو بدی تلکام هاست که مطمئن باشم در غیاب من دست از پا خطا نمی‌کنی. 1-800-818-7000.
I'm not comfortable with this. I think Jason should go to college now. I don't want him putting this off. He's already talked to a recruiter. Could you just talk some sense into
him? Yeah, I understand, but I think if you just listen to him, you'll see. His decision makes a whole lot of sense. He wants to go to college right now, but he also wants to serve. That's why he's been talking to a National Guard recruiter.
The National Guard gives young men and women the unique opportunity to serve their country and communities part-time while they attend college.
You know, we've also got to figure out how we're going to pay for all this. The way things are these days, tuition, room and board, they're through the roof. And without finances...
No, honey, don't worry. Don't worry. He's worked that out with the Guard recruiter, too.
Plus, with the National Guard scholarship and other financial benefits, college students can graduate debt-free. Get to know what serving in the National Guard can do for your son or daughter. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی به همراه گروه شمس. یک شنبه ششم مارچ ساعت 7 شب در UCLA Voice Hall. فروش بلیت UCLALive.org Ticketmaster.com از طریق گیشه سالن با تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی Music Box، شرکت کتاب و کیو مارکت.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بفرمایید دوستان.
سلام. خب بفرمایید دیگه، بالاخره نوبت شما هم شد.
بله، من فقط در خصوص صحبتایی که تا الان شد یه چیزی می‌خواستم بگم. واقعا من فکر می‌کنم الان توضیح کامله که مملکت ماست. از مملکت فلسفه و شعر و شریعت، جهل و غضب و غفلت و انکار به جامان. فکر می‌کنم شروع کردیم که این جهل و غفلت و غضب و این کارهایی که داشتیم رو درست کنیم. حداقل نسلی که مال من بود شروع کردن و فکر کردن که شاید ما بتونیم یه کاری بکنیم. برسیم به سوال خودم. ما دیروز تا اتفاقا خیلی خوب شد که من قطع کردم، چون تونستم یه بار دیگه صحبتامو بشنوم با شما و بتونم جایی که اشتباه کردم توی صحبت هم درست کنم.
حالا من فقط یه خواهش ازت بکنم، چون شنوندگانی که دیروز آخر برنامه رو شنیدن شاید نباشن، منم اینقدر مشغول مسائل ایران بودم که الان اصلا فکر نکردم راجع به چون شما اصلا فرض رو بر این بگیرید که هر جور دلتون خواهد مطرح کنید، ولی به گذشته کارش نرش بشید جان.
باش حتما. اولی چیز در مورد خودم میگم، خودم 26 سالم، فرزند دوم خانوادم، 3 سال اومدم آلمان. با یه آقایی آشنا شدم که ایرانی نبودن، لبنانی بودن، با زبان انگلیسی و آلمانی با هم دیگه در ارتباط هست بودیم. یک سال و نه ما با هم در ارتباط بودیم. سوال من این بود که من می‌خواستم این رابطه رو قطع کنم، ولی می‌خواستم کمترین صدمه رو از قطع کردن این رابطه ببرم. دلیل این که شاید میگم کمترین صدمه رو می‌خوام ببرم به خاطر این که این برمیگرده به گذشته من. گذشته من در حدود 16 سالگی، نمیدونم اسمشو چی میذارم، من خودم اسمشو گذاشتم سپه خودکشی. قرصای مادرمو که مادرم قرص خواب میخورد، چند بستر باز کردم خوردم و بعد رفتم به مادرم گفتم که من همچین کاری کردم، که جریان این کاری بود که میخواستم جلب توجه مادرم باشه. و مادرم خیلی ریلکس برگشتن گفتن که خب اگه میخوای بمیری خب بمیر. بعد این گذشت.
یعنی چرا توجه، اولا بشمان بگید بهتون توجه نمی کردن یعنی چی؟
یعنی این که مادرم همیشه معتقد بود که من باعث شدم که ایشون نتونن ادامه تحصیل بدن، و اینو چندین و چند بار در شرایطی که من آدم لجبازی بودم و خیلی اذیت هم می کردم و خیلی شر بودم و خیلی شیطون بودم، وقتی که دیگه واقعا آسیشون می کرد کلمه را خیلی به من می گفتن. من احساس میکردم اون چیزی که از مادرم میخوام و ندارم، یعنی اون توجهی که از مادرم میخوام و ندارم. در ضمن بگم که فرزند دوم بودم و یک برادری داشتم که 5 سال از خودم بزرگتر بود و فوق العاده پسر شیطون و تمام توجه حداقل میگرفت به طرف خودش، چون درسم نمیخوند و مادرم خیلی حساس بود روی این موضوع. برای همین اون زمانی که مثلا یه مورد برادر من امتحان داشت، من نمیتونستم صدا کنم، نمیتونستم تلویزیون بذارم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم چون برادرم امتحان داره. برای همین میخواستم به منم نگاه کنه و این مسئله بزرگ و بزرگتر شد. بعد برادرم برای یه مدتی رفت خارج از ایران زندگی کرد، درس خوند و بعد دوباره برگشت، دبیرستانش رو تموم کرد. دقیقا سنی بود که من بلوغ شده بودم و اون سن و مشکلات اون سن هم خب زیاد بود. کجا بودم؟
حالا ببینید، چون متاسفانه من 11 دقیقه 12 دقیقه وقت دارم، چرا این آقا رو نمیتونید ترک کنید؟ یعنی مشکلتون متوجه هستم؟
بله، من اینو گذاشتم
جان،
گذاشتم جای نبودن پدر و برادر و دوستایی که نداشتم، چون من بعد از 16 سالگی که جدا تصمیم گرفتم از ایران خارج شم و دوست نداشتم دیگه با خانوادم در ارتباط باشم. وقتی که اومدم خب خیلی تنها بودم و اینو جایگزین همه اون کسایی بود که نداشتم کردم.
خب آخه اشتباس عزیز، یعنی چون اینو میدونید اشتباس. این درست مثل این که من به جای اینکه غذا بخورم برم یه جفت کفش دیگه بخرم. ولی بعدم نه صبر کن، ولی وقتی آدم اینو میدونه دیگه ناراحت میشه. خب بشه، یعنی من از این که نمیتونم و نباید کفش بخرم یا برم کفشو پس بدم، باید برم کفشو پس بدم و برم
خودش رو غذا. حرف شما درست، حرف شما کاملا درست، ولی تنهایی و مشکلات هم چجوری پر کنم؟ چون وقتی که یک ماه با این من رابطه رو قطع کردم، توی یک ماه هیچ کاری میل نداشتم انجام بدم.
نه ببینید عزیز، ماجرا این است که شما آسیبتون رو خوردید در مسیر، چون باهوش هستید قرار بود در مسیر بهبود حرکت خودتون حرکت بهبود شما هم در این بود که هر جا که میره درد و دوست داشته باشید، که هرکی یکی نبود نباشه و قصدم دوست پسر نیست، یعنی دوستان مختلف متفاوت برای کارهای متفاوت. و اگرم احساس میکردید که توجه یه مرد رو به دلیل زن بودنتون احتیاج دارید، هیچ وقت یک کسی رو که نامناسب به بستا بود رو انتخاب نمی‌کردی. اگر نامناسب رو انتخاب می‌کردی می‌رسید فقط موقت است. درست مثل که آدم میره توی هتل یا اتاق کوچولو مثلا داره، ولی میذونه اومده تو هتل یه شب میمیره. نه اینکه فکر کن اینجا خونشه. یعنی قرار بود شمایی که معتقدید پدر یا مادر از شما مراقبت نکردن، شما قرار بود از آگاهی خودتون از خودتون مراقبت کنید، مثلا وقتی که همچین تصمیم می‌گرفتید. بنابراین علتی که به اون راحتی به شما میگم، درد داره که درد داره. من بارها شده بچه‌هام به من در این مورد گفتم مثلا ناراحتم در خوب داشته باش. ببین یه توهمی برخی از اوقات در بعضی از مردم هست که ما میتونیم زندگی بدون درد و بدون رنج و بدون خطر رو داشته باشیم. اصلا همچی چیزی وجود خارجی نداره. این اصلا همچی چیزی یعنی مردن. این مثل این است که آدم بگه میترسم زمین بخورم پس نمیخوام راه برم. خب این دیگه تموم کار ما. به همجاز که الان وقتی شما این حرف رو من میزنید، مادام که اون آقا به درد شما نمیخوره دور میشید. یه ما تنهایید. اولا قبول ندارم تنهاییتونه. چون این مفهوم تنهایی اگر با من آشنا باشید، تنهایی یعنی بیکس بودن. تنهایی یعنی من بدم تو بدی رابطه بدی. هرگز هم تنهایی با دوستی حل نمیشه. اصلا فرق بدترم میشه. یعنی آدم بیشتر به این نتیجه میرسه که من بدم تو بدی نتیجه رابطه دیدی که بدترم شد. جدایی رو میتونم بفهمم و شما پیداست که تنهایید. و حرفتون درست، یعنی در مفهوم دقیق کلمه لغت تنهایی رو به کار میبرید. تنهایی راهش اینه که به یه واقعیتی برسید و اون واقعیت که میتونه انسان چون واقعیته بهش دسترسی پیدا کنه، مثل این که من خوبم تو خوبی، نه چه رابطه خوبه، من خوب یا توی خوب رو انتخاب میکنم و از توش خوبی رو در میارم. درست است که میتونیم کارهای بد بکنیم ولی خوبیم. و بعدم نوع رابطه ما دو تا آدم خوب درست مثل این است که یک کسی یک غذایی داره، شما یک غذایی دارید، هر دوتا غذا رو هم شما دوست دارید، اونم دوست داره. حالا بنابراین اگر احتمالاً او غذاشو به شما یا شما نصفی از غذاتون رو به اون دادید یا اصلا اون گفت من غذامو نمیخوام و شما دیدید غذاتون خوب نیست، این غذای اون رو بخورید. ولی محتاج نیستید که اگر غذای خودتون یا غذای اون نباشه بمیرید. شما خودتون رو در وضعیتی گذاشتید که همیشه برای زنده ماندن احتیاج به یک هم نفسی دارید، درست مانند احتیاج که به نفسی دارید و و این هم نفس کار دستتون میده، چون همیشه انتخاباتون غلطه. تازه برفرض که انتخابتون درست باشه، اون آدم رو خراب میکنید. به همین جاست که من برخی از قول گفتم بسیاری از دوستان زن خراب کن مرد خراب کنن، هر زن و مرد خوبی هم که تحویلشون بدی 6 ماه بعد گندیده فاسد تحویلت میدن، به دلیل نوع برخورد غلطی که با اونا میکنن. و اگر تازه اون رو خراب نکنن، رابطه رو خراب میکنن. شما حرفایی که من میزنید با توجه به این اطلاعاتی که میدید، به نظر من یه انتظار و توقعی دارید غیر واقع بینانه، در حالی که باور غلط شما موجب اون انتظاره، و بنابراین باور رو و اعتقاد رو که واقعیت هست درست کنین. شما خوبی، دیگران هم خوبن، بنابراین شما یه شبکه‌ای از دوستان میخواید. اصلا گذاشتن همه چیز در یک شی، در یه شخص مسئله است. من بارها عرض کردم اصلا زندگی هیچ وقت نمیتونه خراب بشه به خاطر یک شی یا به خاطر یه نفر. اسم این اعتیاده، اسم این نه علاقه است، نه عشق، نه هیچ چیزی. تو این روابطی از این قبیل که غلطه که اصلا جایی نداره. و بعدم شما قرار نیست که دوستانی داشته باشید در حدی که شما انتظار دارید، دوستانی در حدی که براتون جالبن. شما یه آدمی هستید که معلوم اگر توی مجمع فرض بفرمایید فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی برید، حرفی برای گفتن شنیدن دارید، و این میتونه این مقدار خلأ برخی از ساعتهای شما رو یا خالی بودن تا خودتون رو پر کن. در این حال شما اگر جهت و هدفی دارید در اون مسیر حرکت میکنید برای یه ایام بهتر که پشتش هست، درست مثل آدمی که استراحت کنه برای که سر حال باشه، یا عقب عقب میره برای که بتونه بپره. چرا فکر کنید هیچ وقت نباید عقب عقب برید؟ چرا فکر کنید هیچ وقت نباید استراحت بکنید؟ خیلی از آدم ها هستن که در کوتاه مدت زندگی سخت مشکلی رو که اصلا دوست نداشتن به خاطر رسیدن به نتیجه و هدف ها انجام دارن. شما تا گندمی رو که احتیاج دارید که بخورید رو زیر خاک نکنید که ازش خربانی به دست نمیاد که سالهای بعد بتونید بهتر زندگی کنید. یعنی اون انتظار توقعات و اون الان مطلبی که در خصوص مادر فرمودید، بگذاریم از این که حرف مادر بسیار بد و غلط و خطرناک و ویرانگره، ولی با توجه به هوش شما من فکر کردم آدم باهوش یه جایی میرسه، چون هوش یعنی تنوع در سازش، یعنی من چگونه میتونم خودم با شرایط مختلف سازگار هماهنگ کنم در مسیری که بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم. ولی من نمیدونم چرا هنوز تو همون افکار کودکانه موندید، هنوز منتظرید که جمله‌ای که خودتون گفتید که بسیار ویرانگره، که او مثلا پدر و مادر رو نمیدونم دوست یا هر چیز دیگه ای شما باشه. ما یه دنیایی هستیم که هیچ زن و مردی قرار نیست برای هم دوا و دکتر باشن، معلم و شاگرد باشن، پدر و مادر باشن، خواهر و برادر باشن. این رابطه ها در دنیا امروز محکوم به سرخوردگی و شکست و آزار و آسیب شدید سخته. به همین جاست که اتفاقا اگر یه مردی نقش پدرانه داره، حتما مرد شما نیست، یه همسر شما میخواد. اگر یه دوستی میخواد نقش مادر و مواظب و مراقب شما رو، برای شما و او هر دو خطرناک. دوران اون به سر اومده عزیز.
و سوال دیگه ای که من دارم، من خیلی از جمع گریزونم، یعنی خیلی سخت، شاید بتونم بگم که اگه بخوام توی جمع بشینم بیشتر شنوندم تا گوینده.
نه، علتش که من بعدم تو بعدی نتیجه بده عزیز، علتش اون باور غلط شماست. باز جملهمو تکرار میکنم برای که این موضوع برای من بسیار مهمه. انسان ها خوبن، مطالعات نشون میده 98% مردم در 98% موارد کوشش میکنن بهترین کار خودشون میکنن، نه کار خوبشون. بنابراین هیچ کس حق نداره هیچ کسو بد بدونه. آدم ها کار بد میکنن، ولی آدم بدی ما نیستیم. من میگم که با هر کس که شما دوست بشید، این آدم خوبیه. ممکنه با منافع من سازگار نباشه. مغازه پهلویی که رقیب منه، معلومه که زندگی منو میتونه برباد بده، ولی این از سر قصد نبوده، او به این دنیا نیومده که منو از با در بیاره. ما در شرایطی قرار گرفتیم که این دو تا ماشین در یه لحظه در یه جا قرار میگیرن، تصادف میشه، آدما میمیرن توش، ولی کسی سوار ماشین نمیشه بره خودشو دیگری بکشتن بده. اونو باید بذاریم کنار. یعنی اتفاق بد، کار بد، اشتباه میشه، ولی آدما خوبن. علتی که شما تو جمع ساکتید به خاطر اینکه فکر میکنید اگر لب باز بکنید آبرو ریزی میشه. به دست خب پس بذارید.
نه منظورم این نیست.
دقیقاً همینه. دقیقاً همین عزیز. همین متوجه نیستی. هیچ دلیل نداره شما برای چی شنونده باشی؟ چرا شما عقیده و نظرتون رو نگید؟ شما فقط فکر کنید عقیده و نظرتون رو به خوبی بیان نمی‌کنید یا خوب نیست. اون آدما هم آدمای خوبی نیستن، ازش برداشت غلطی می‌کنن. نتیجه اینه که آخر جلسه و مهمونی فکر کنید دختر کیه. در حالی که اگه شما فکر کنید وقتی عقیده و نظرتون رو ابراز کنید، اونا با شما صحبت کنن، در این آدما دوستی می‌بینید، صمیمیت، تایید می‌بینید، تعجب می‌کنن، خوشحال میشن، گفتگویی که با شما می‌کنن، برای اینکه مطلب رو می‌دونید، باهوشی، توانایی‌هایی دارید، شما معلوم از اونجا خوشحال شاد میاد بیرون. نه دقیقاً مسئله اون هستم، خودتون متوجه نیستید. اصلا امروز مطالعات دقیقاً اینو نشون میده. شما به میزانی که خودتون رو و دیگران رو خوب میدونید با مردم راحت. اوریان لخت. شما فرض کنید ممکنه با دوستتون اینقدر نزدیک باشید که اصلا اهمیت نمیدید چه لباس دارید، چه آرایشی دارید، از خواب بیدار شدید، چقدر موتون شولیده است، چه هرچی هست. چرا؟ برای که نسبت به او احساس صمیمیت میکنید. ما در فرهنگ اون برخی از اوقات میگیم مثلا مهمون رو درواسی دار داشتم. مهمون رو درواسی دار یعنی چی؟ یعنی آدمی که اگر من همیشه زم سر جاش نباشه میره پشت سرم حرف میزنه و منی که نسبت به این موضوع حساسم اذیت میشم و آبروی من رو میره. در حالی که شما برای فرض کنید آمدن خواهرتون یا برادرتون روابط خوبی داشته باشید که خونه رو براشون آماده نمی‌کنید، مگر باز دلایل خاص خودشو داشته باشه. به همین جهت است که عمق صمیمیت در این است که این منم، همون منی که حتی برای خودتونم برخی از اوقات ممکنه خودتون از خودتون پنهان کنید ولی از یه دوست صمیمی پنهان نمی‌کنید. به همین جهت است که بسیاری از مردم هستن که حتی از بدن خودشون و یا نگاه به خودشون برخی از اوقات احساس خوبی ندارن یا یه نوعی مواظبند یا نگاه نمی‌کنن، ولی عاشق یه کسی میشن من جلو اون آدم راحتن اوریان. این مسئله اصلی است و با توجه به نکته‌ای که اشاره کردی و سابقه دقیقاً همون عزیز، یعنی شما ماجرای جداییتون نبوده، ماجرای تنهاییتون بوده که اون توجه رو هم می‌خواستید و ماجرای چون جدا یعنی بی او بودن، اوی که بوده نیست، تنهایی یعنی بی کس بودن، یعنی هیچ کسی نیست. و به همین جاست که اتفاقاً ازدواج به هیچ وجه آدم تنها رو مشکل حل نمی‌کنه. آدما با تنهایی وقتی ازدواج کردن تنها تر میشن. من الان این سی دی که امیدوارم تا یه ماه دیگه بیاد بیرون، 8 تا سی دی چرا ازدواج چرا طلاق، اونجا آوردم یه دلیل غلط ازدواج اینه که آدمای تنها برن ازدواج کنن، تنها تر میشن. آدم تنها باید بره موضوع و مشکل تنهاییشو حل کنه، اون وقت اصلا ازدواجش چیز دیگری است. به همین جاست که شما فکر نکنین این نفر وسط یا آخر شماست که باشین کار میکنین. شما با 10 نفر دیگه هم رابطه داشته باشید، حتی ازدواج هم بکنید همینه، یعنی دیر یا زود به اونجا میرسید که از رابطه و از آنچه که او هست و خودتون هستید اصلا خوشنود و خرسند نخواهید بود. این درست مثل این است که من بدونم پولی تو جیبم نیست برم غذا میخورم، حالا کی صورت حسابو میارن، کی باید پولو بپردازم، 5 دقیقه دیگه، 15 دقیقه، 1 ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه، فرقی که نمیکنه، بالاخره دیر یا زود معلوم میشه من پول ندارم که حسابم رو بپردازم. بنابراین روی اون کار کنید. ولی در خصوص این مرد به خصوص، چون دارم به آخر وقتم میرسم، نه اگر عزیز رابطه غلطه بود گذاشت کنار. همونطوری که وقتی ما فکر کنیم جراحی لازمه در حالی که جراحی بده، حتی ما میگن خطر داره، من با دوستان روبرو میشم برخ حساب بهشون میگم 50% ممکنه زیر عمل بمیری، ولی این درد چون نمیشه تحمل کرد، این وضعیت نمیشه تحمل کرد، بیا ریسکش رو قبول کن. فبنابراین این آدم چنین میکنه. من فکر کردم 4 دقیقه آگه دیدم ولی 5 دقیقه است. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید. متاسفانه باید برم عزیز. متاسفانه برنامه ما روز و روزگار خوش و خدا نگهدار است.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
اکنون بعد از 12 سال سابقه، نام اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان به عنوان یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیولی هیلز زبان زده همگان است. اینک برای اولین بار این سرویس های استثنایی برای مدتی محدود با کمترین قیمت ارائه می شود. 888-606-1199 888-606-1199. از بین بردن موهای زائد به طریقه لیزر فقط $75 برای هر قسمت از بدن. 888-606-1199. برای اطمینان خاطر و استفاده از قیمت ویژه $75 برای هر قسمت از بدن، شما هم هرچه زودتر با اپیان مدیکال سنتر در بیولی هیلز تماس بگیرید. 888-606-1199 888-606-1199. اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان.
ترکیش ایرلاینز پروازهای مستقیم لس آنجلس استانبول را
از 3 مارچ آغاز می کند. با قیمت های ویژه و باور نکردنی، اتصال از طریق استانبول به تهران، تبریز، مشهد، شیراز و 160 مقصد در سراسر دنیا با کوتاه‌ترین زمان‌های توقف فرودگاهی و حمل دو چمدان مجانی. شما می توانید با ترکیش ایرلاینز، این شرکت پیشتاز در اروپا، در 3 کلاس مختلف سفر کنید. بیزنس کلاس، قابلیت تغییر صندلی‌های راحت به تخت خواب و در اختیار داشتن شفای مجرب با غذاهای لذیذ. کامفورت کلاس، با پرداخت مقرون به صرفه از امکانات مشابه بیزنس کلاس از جمله داشتن صفحه اختصاصی تلویزیون و سرگرمی‌های تفریحی بهره مند شوید و البته مجهزترین اکونومی کلاس جهان با داشتن بهترین کلکسیون فیلم‌های روز و صندلی‌های راحت. ترکیش ایرلاینز در ماه‌های مارچ و اپریل امسال با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت مسافران عزیز می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت turkishairlines.com دیدن کنید یا با شماره 855-277-6011 تماس بگیرید و یا از آژانس مسافرتی خود کمک کنید.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است.